پادکست ها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس تلفنی با برنامه میسر نمی باشد. با سپاس، رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه درست در همین ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که شنوندگان خوب عزیز موجب شدن رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون. می‌خواستم در مورد همسرم خدمتتون صحبت کنم. همسرم مودش اینجوریه که بالا و پایین میره. بعد خدمتتون که عرض کنم، ما رفتیم پیش روانپزشک، گفتن بیماری ایشون بایپولار نیست. بعد دارویی دادن که مودشون چون پایین بود، گفتن این دارو رو مصرف کنین که مود حالتیشون رو ببره بالا. ایشون یک هفته دارو رو مصرف کردن، یک هفته خوب بودن. بعد الان حدود 3 هفته هست خیلی خیلی حالشون بد هست، بدتر از قبل شده. بعد عصبی جوره که کوچکترین اتفاق که میفته ایشون از کوره در میرن و واکنش سریع و آنی نشون میدن. به طور مثال اینو براتون بگم.
بذار اول یه ذره قبل از این که پیش برید من سوال کنم، خب تشخیصی که دادن ای بایپولار دو قطبی منی که پرشن ندارن چی دارن؟
من اتفاقا سوالم همین بود، چون من خودم تقریبا که مشاوره کنم احساس کردم ایشون مثلا بایپولار باشن، گفتن نیست. گفتن یکی از شما، گفتن شما افسردگی دارین، به شوهرم گفتن.
خب
حالا چه نوعی؟
نه ببینید عزیز، افسردگی معناش این هست که ایشون بایپولار نیستن، یه قطبی هن، دو قطبی نیستن، یعنی حالت شیدایی و سرخوشی دارن، افسردگی دارن. حالا در افسردگی معمولا یه علامت مهمش خشم و عصبانیت بیش از حد، پس بنابراین خشم و عصبانیت چون میتونه به افسردگی مرتبط باشه. اما اینکه شما من بفرمایید ایشون افسردگی داشتن، داروی ضد افسردگی خوردن، اگر چنینه و از ظرف یافتارشون خوب بود درست نیست، بلکه این دارو حداقل 3 هفته طول میکشه که بتونه اثر بذاره. بنابراین موضوع میتونه برخلاف نظر شما یا اشکالی در همین تشخیص است و چیزهای دیگه، یا دارو داروی ضد افسردگی نبوده، چیز دیگه بوده، شاید مثلا استراب ایشون رو آرومشون کردن و بنابراین مسئله آرامش بوده. اما ای بسا ایشون به دلایلی، نه به خاطر دارو، به دلیل نگاه تازه‌ای که به خودشون و شما و رابطه و دارو و اینها دارن، شروع کردن به تغییر رفتار. ولی شما چون یه عامل رو به حساب خودتون کوتاه مدت عوض کردید بعد برگشته سر جاش، اینو به هم مرتبط میکنید. من اینو اینجوری نمیبینم عزیز. به من بفرمایید که شما چند سالتونه؟
من خودم 32 سالمه. ایشون چ... همسرم 34 سالشونه.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
ما 6 سال ازدواج کردیم.
فرزند دارید یا نه؟
بله، یک فرزند 5 ماهه داریم.
پسر یا دختر؟
پسر هست.
خب به من بفرمایید شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از امریکا تماس خدمتتون می‌گیرم.
چه مدتی است شما امریکایی؟
ما 2 سال برای همسرم، ایشون دانشجو پی اچ دی یک از رشته‌های مهندسی هستن.
2 سال اومدید امریکا؟
بله بله.
اوکی، به من بفرمایید که چه مدتی شما با هم آشنا بودید که با هم ازدواج کردید؟
ما حدوداً 9 ماه با هم آشنا بودیم. بعد خدمتتون صحبت می‌کردن، ایران بودیم. صحبت میکردیم، خانواده در جریان بودن. بعد از 9 ماه نامزد کردیم، بعد خدمتون که عرض کنم عقد کردیم.
بسیار خوب، به من بفرمایید که آیا این حالاتی که همکنون در همسرتون میبینید، شما این حالات رو در قبل از ازدواج در دوران آشنایی یا دوران نامزدی هم میدیدید یا همه تازه است؟
من 2 مورد بیرون که رفتیم احساس کردم، یعنی خودشونم استراب رو دیدم. مثلا رفتیم بیرون مثلا خرید، بعد یکم معطل شدیم، دیدم مثلا پاشون رو همجور میکوبن زمین که برام سوال بود، خیلی حواسم بود، یعنی خودم احساس کردم که ایشون مثلا افسردگی دارن. خب به خاطر چی؟ یکم بیوگرافی از قبلشون میگفتم. ایشون به کودکی و نوجوانی خیلی سخت از لحاظ مادی و عاطفی زیادی رو تجربه کردن. ایشون در 12 سالگی مادرشون رو از دست میدن و با نامادری خیلی تجربه های سختی رو تجربه کردن و من اینها رو در جریان بودم و واقف بودم و ازدواج کردم، چون یعنی سنم جوری بود که 27 سال بود تشخیص میدادم و مادر و مثلا خانواده کمکم کردن برای تشخیص همسر و از ازدواجم که فکر کنین احساس ناراحتی داشته باشم ندارم و خودشونم خیلی ناراحته. مثلا این کارا، یعنی این حدود 5-6 سال این کارا رو می جوری بهتون بگم که خشم و عصبیت به خاطر مادرشون، یک مادر کاملا عصبی و پرخاشگری بوده، خودشونم میگن و خواهر برادرها هم همینطور هستن و خودشون خیلی ناراحته که
ببخشید مادر خودشون آدم عصبانی بودند یا نامادریشون عصبانی؟
مادر خودشون که فوت کردن.
خب پس بنابراین شما با یه آدم باهوش آسیب دیده رو به رو هستید عزیز.
دقیقا حرف شما درسته.
اوکی، حالا به من بفرمایید که ایشون الان در چه شرایطی از نظر درس و درآمد هستن؟ نه به خانه من کاری ندارم. آیا از نظر مالی مشکلی دارید یا
نه؟ نه، ما از نظر مالی مشکلی نداریم.
آره، ایشون الان دانشجو دوره دکترا هستن. چقدر محیط آموزشی با توجه به اینکه تازه آمدن در این محیط متفاوتیه، البته معمولا در جهت بهتریست، ولی چقدر اونجا راحتن یا همچنان استراب و نگرانی و مشکلاتی از این قبیل به صورت جدی در کار دانشگاهیشون هست؟
حدودا 6 ماه اول که اومدن با توجه که وضعیتشون درسشون ایران خوندن اینا یکم تغییر محیط اینا، 6 ماه اول بگیم استراب و استرسشون بالا بود، ولی الان همون موضوع پایانامه‌شون ریسرچشون خیلی خوب جلو میره. بعد ما یعنی میدونم، من یکی خودم میدونستم، یعنی بهشون هم گفتم و خودشون هم قبول کردن، گفتم این بهانه است که بگیم ریسرچ بهانه است. مثلا ایران که بودیم شرکت داشتن، مثلا همکاراشون رقابت میکردن بگیم فلانی رو با اسپانی رفتارشون، خودشون قبول کردن.
نه اون که درست عزیز، نه ببینید، آره. من میدم رودم اشکال داره، مهم نیست غذا رو کی پخته، چقدر خوبه چقدر بده، خونه مادرمه یا خونه دوستمه، دل درده به خاطر قضا نیست، اونو کاملا میشه فهمید. البته اونا
درسته.
چیزایی هستن که آمده برانگیزنده هستن، ضمن ایشون هم که حاضر هستن، ولی یک سال من از شما این است که چرا دارو رو، مخصوصا با توجه به اینکه شما میگید روشون اثر گذاشته، و چرا متوقف کردن؟
چرا چی؟
چرا دوا دیگه نخوردن بعد از یک هفته؟
نه دارو رو دارم مصرف میکنم. من به شما خدمت شما تماس گرفتم ببینم که تشخیص شما.
آخه من نمیدونم، اگه خودشون میامدن من تشخیص میتونستم، من با گزارش شما حتما نمیتونم، برای اینکه هر اندازم دقیق و درست باشه، موضوع اصلی اون اصلا پویایی درونی ایشون هست که نشوندنده این هست که کی هستن، و الان ما یه ماسک اجتماعی داریم و اصولا یه نقش اجتماعی که اونا رو ایفا میکنیم. به این راحتی ها به اونجا دسترسی نیست عزیز، درست مثل بال ماسکی است که شما صورتتون رو پوشوندید. مرگز نمیتونم بدونم زیر این ماسکی که شما زدید چه خبر است. شما گزارش اون رو میتونید بدید، گزارش داخل رو نمیتونید بدید. بعدم بیاید فرض رو بریم بگیریم که به هر حال اگر روان پزشکی ایشون رو دیده و تشخیصش بوده افسردگی، افسردگی است. افسردگی در جهت ابرازش چهرهای متفاوتی داره، به همجاز که در یه جا ممکن حتی با پرخاشگری بسیار ویرانگر همراه باشه و در مرز خودآزاری یا دیگر آزاری یه جای دیگه اینقدر فرد از حال و حوصله رفته که به هیچ چیز که بر او میگذره یا بر دیگران میگذره اهمیتی نمیده یا اصلا اعتنایی نداره. بنابراین همچنان آنچه که شما میگید با افسردگی در ارتباطه، ولی در اینجا فقط کوشش تشخیص، ولی قدم بعدی مسئله معالجه هست و این کاریست که خود ایشون باید راغب باشن که به نظر میرسه هستن، ولی شما فرضتون اینه که البته میتونه چنین باشه که یه هفته داروها خوب بود بعد نه. من فکر میکنم که به دارو ارتباطی نداره اونقدر، نه اینکه اصلا نداره، ولی نداره. ایشون خودشه که حتی تأثیر زمینه‌های روانی حتی مربوط به رفتن دکتر چنین چه میکنه. آیا بعد از اینکه ایشون رفتن دکتر و دارو گرفتن کار رو ادامه دادن با دکتر یا با کسی دیگه یا نه؟
آره ادامه میدن
با همون آقای دکتر روان پزش یا خانم روان پزش؟
بله بله. خب یعنی قبلش هم حدودا 3 هفته قبلش هم با یک دکتر دیگه حالا تراپی داشتن که خود دوش و همسرم گفتن احساس میکنم در حال حاضر تراپی برای من نیازی نیست و من باید دارو بگیرم، و با اون خانم دکتر که جلو رفتن دیدن آره واقعا ایشون نیاز به دارو دارن، یعنی ایشون ارجاع دادن به متخصص که دارو براشون بنویسه. بعد خدمتتون که
ولی البته حرفشون درست نیست. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بریم بگیریم که ایشون افسردگی دارن. مطالعات علمی نشون میده که افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، علائمش از بین میره، دوباره حتما بدتر برگرده، حتما افسردگی روان درمانی میخواد. ولی روان درمانی تنها در بیشتر موارد برای افسردگی کفایت میکنه. بنابراین اون نظر که من روان درمانی احتیاج ندارم اگر ایشون افسرد است حتما اشتباهه. یعنی میخوام ببینید قضاوت و نظر اصلا عجیب و غریبه. بدم این درست بس که شما بگید که من راه افتادم بعد از 10 دقیقه به خونه مادرم نرسیدم. این حتی خونه مادر شما یه شهر دیگه است، 10 ساعتم راندگی میکردید بهش نمیرسید. ایشون اون نتیجه گیری که روان درمانی به درد من نمیخوره حرف درستی است. روان درمانی به درد ایشون میخوره، ولی شاید اون آدم فرد مناسبی نیست یا ایشون به دلیل برداشتی که دارن اون نتیجه رو نمیگیرن، بنابراین ناراضی هم. به همین دلیله، چون گفتم اگه خودشون بودن من میفهمیدم چه خبر. من الان با شما با احتمالات روبرم، یعنی میگم ممکنه این باشه، این باشه، این باشه، این باشه.
خودشون خیلی عذر میخوام آقای دکتر، خودشون اصرار کردن که من با شما صحبت کنم. یعنی دیروزم خدمتتون تماس گرفتم، حدودا 40 دقیقه پشت خط بودم که دیگه شما نمیدونم رادیو چی شد که جواب بو نبودین. بعد بهشون گفتم خودتون صحبت کن، نه خودت زنگ بزن همه چی.
نه من جوابگو هستم، ولی من در روز معمولا با 5-6 نفر 4-6 نفر میتونم صحبت کنم. شما نوبت تو نشده چون میخوام توضیح بدم. ببینید عزیز، نه اون کمک نمیکنه. بعدم تعجب نکنید، تا همین که شما گفتن تو برو این کارو بکن، یه مقدار فرار است از واقعیت ها. یعنی اون مکانیزم رو میشناسم، برای اینکه
بگم خودشون تماس بگیرن.
100% از کی تا حالا عزیزم شما این مریضید به خواهرتون میگی تو برو، یا اگر اصلا احتیاج به کمک دارید مخصوصا پس این چیزی میخواهید بخرید که به سریقه بدن شما مرتبط، شما به دوستت، به دوست که نه، به دوستتون نمیگید که یه فامیل تو بفرست بره یه لباس برای من بخره. خب اون فامیل قد و قواره شما رو نمیدونه. نه حتما حتما ایشون باید خودشون صحبت کنن، برای که بعدم شما به من یه حرف میزنید راجع به رابطتون. خب شما موضوع بودید، ولی وقتی که راجع به مشکلات احتمالی ایشون هست، خود ایشونن که نه تنها از طریق گفتگویی که با هم میکنیم، اصلا حالی که به خودشون میگیرن، من بسیار از اوقات به مطلب اونقدر اهمیت نمیدم که به چراییش و اینکه پشت این مطلب چه خوابیده و از کجا میاد برای من مطلب بنامده. اگر دلشون خواست باید لطف کنن چه صبح 9 تا 11 چه بعد از ظهر 4 تا 6 که من 5 روز هفته برنامه زنده یا لایو دارم بتونن تلفن کنن وقت ما میتونیم با هم راحت صحبت کنیم. هیچ احتیاجی هم نیست اشاره کنن با آنچه که شما فرمودید. اگه دلشون نخواست به هر دلیلی بگذارید ببینیم که چه خواهد شد. ولی به هر حال من خوشحال شدم که جان بفرمایید.
یه سوال داشتم در مورد روابط خودمون. وقتی اینجور ایشون این حالت میشه خب من خیلی سعی میکنم که آرومشون کنم.
نه نباید بکنی. چون آروم کردن کارو درست نمیکنه عزیز. شما فقط میتونید شما در این گروه نه ببینید من اولا شما نمیشناسم. بهترین کار این است که اولا شما زمینه رو برای این کارا شما فراهم نکنید که متوجه شما باشه. یعنی شمایی که میدونید ایشون ممکنه به خاطر این موضوع ناراحت بشه اگر بگید فلانی تلفن کرد عصبانی میشه شما نگید. یعنی به همین سادگی. و یا از قبل بهش هشداری بدید که من میخواستم یه حرفی بزنم. دوم این که در این گونه موارد بهترین کار این است که فقط بهش توجه کنید. یعنی نشون بدید توجه کنید. اگر نشسته شما هم بشینید، اگر ایستاده شما هم میتونید بایستید، روبروش باشید، یعنی چشمتون در یک دوال باشه و اگر حرفی زد که به نظرتون درست اومد در هر زمینه تایید کنید. اگر مواردی بود که نادرست بود یا فقط عصبانیت ایشون رو دیدید نسبت بهش بی‌تفاوت باشید، چون اون واکنش شماست که غالب اوقات مانند نفت و بنزین است که روی این آتش می‌ریزه و شما کاری نمی‌تونید. این که من کوشش می‌کنم آرومش کنم معنایی نداره، برای که کوشش شماست که او یه جور دیگه نگاه می‌کنه. مثل که شما یه کسی رو بزنید بعد بگید آرومش کاری می‌کنم که داد نزنه. خب شما چرا می‌زنید؟ یا حداقل از نظر اوست که شمایید که دارید میزنید. نه مسئله یه جور دیگه است. به همین دلیلی که عزیز شما اگر حالا توصیه دارم به همین دلیل است که شما اگر بخواید عصبانیت کسی رو به نوعی حل کنید از 100 مورد 95 تاش حتما هیچ کاری نمیتونید بکنید، فقط کار خراب میکنید. شما هیچ کاری نیست.
حرف شما درست. وقتی من که میدونم مثلا این عامل باعث عصبانیت انجام نمیدم، خیلی حواسم هست از هر نکته کوچکی که بگیم. سوالم اینه که وقتی ایشون عصبانی شدن، مثلا دارن با کامپیوتر کار می‌کنن که دفعه کلیک جابجا میشه، یعنی شروع میکنه به زمین و زمان بعد از
شما هیچ کاری، شما هیچ او یار اوت اوف، شما کاملا شما خارج از اون هستید عزیز. نه ببینید همینجاست که دفعه میپرید جلو و بیخود هستید اصلا. و بعد اگر به این شدته که شما میفرمایید ما مسئله داریم. ایشون چای روان دارم. من توصیه میکنم حتی قبل از که با من صحبت کنم 4 تا سی دی من دارم حتما، یا DVD. ترس و استراب وحشت استرس، این اولی 8 ساعت، دوم 4 ساعته، افسردگی 8 ساعته و خشم و عصبانیت و انگرمنجا 8 ساعت، روی هم 28 ساعت هم. من بهشون توصیه میکنم این 28 ساعت رو شما و ایشون بشنوید. قول به شما میدم کاملا نگاه و نظرتون عوض میشه و اینو میتونید از طریق وبسایت، نمیدونم کجا هستید، اگه در لس آنجلس هستید از مراکز مختلفی در اینجا میتونید دریافت کنید. من مدتی از پیام هم گذاشتم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
از میخوام آقای
روی خط باشید لطفا شنگار اجبان با ما باشید.
شرکت تلفنی AirNex Communication با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صفحه ایرانیان.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی‌کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است، نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آنکه متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می‌خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملاً راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده‌اند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می‌شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می‌رسانیم. تلفن برای کلی مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکسری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از همیهنان گرامی است. تلفن 310-998-76-00 310-998-76-00 360 orthodontics.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر، از لحاظ تغذیه‌ای شما پیشنهادی هم دارید که مثلا به ایشون چه غذاهایی من باید بدم یا ندم؟
اگر میخواید دهنشون بذاری داره. آخه عزیز شما دیگه دست از مادری بردار.
نه چون مثلا خوندم که مثلا سرخ مثلا
اونقدر اهمیتی نداره. کمی کمی داره ولی اونقدر نیست. بعدم شما حالا بس مثلا ورفرض فقط بهتون پیشنهاد میکردم این کارو بکنید، شما میخواستید برای ایشون تصمیم بگیرید که ایشون چه غذایی بخوره، شما دنبال دعوا میگردی؟ نه ببینید
اون... کمکشون
نه عزیزم آخه نه دیگه، شما روز که بخواید کمک کنید کار خراب میکنید. نه ببینید شما با نوع 3-4 تا مطلبی که اشاره فرمودید عزیز، یه مقداری باید خودتون به دلیل استراب شدیدتون تا مرحله کنترل وسواسی و این کار دستتون میده. برای یادایی مثل ایشون خیلی از وقت آزادیش میخواد. من مطمئنم اگر ایشون روی خط میامدن میگفتن حالا اگرم هیچی نمیگه من میدونم که ناراحت و نگران منه و به دنبال یه چیزاییست. بعد شما به اندازه کافی بچه دارید، 5 ماهه بسیتونه، بی خودی اینو تبدیل به یه بچه پسر نکنید. بعدم ببینید ایشون مادرش رو 12 سالگی از دست داده، یه زمینه و ظرفیتی داره برای مادر کردن همسر شما نکنه. شما بدونید این کار براتون خطرناک. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون، لطف کردین از راهنماییتون.
تمنا می‌کنم.
قربانتون، خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنونم از اینکه این وقت به من دادی. من یه سال در مورد شوهرم داشتم. البته
مثل اینکه اینجا دادگاه
رو به من داده.
دادگاه همسرا شده برای شوهر. دست گفت خب بفرمایید.
معذرت می‌خوام ولی شرایط کاریش اجازه نمیده تو ساعت‌های مقرر تماس بگیره. من شوهرم 52 سالشه، جراح، خودم 47 سالمه، مهندس خوندم ولی کار نمی‌کنم. دو تا پسر داریم، اولی 23 سالشه مدیکال اسکول میره، دومی هم که آگه 13 سالشه کلاس هفتم.
ببخشید چند سالشه؟ دومی؟
دومی 13 سالشه.
یعنی با فاصله 10 سال.
آره.
یعنی شما دو مرتبه تمام کارخونه رو روغنگاری کردی، تو راه انداختی، تو دو مرتبه همه کارگرای اخراجی دو مرتبه به کار فراخوانده شد. خب من تو یادم رفت شما مهندسید میتونید، نه شما مهندسید میتونید همسرتون هم جراح، نه حالا فهمیدم، نه به حرف همون پس میگیرم. اوکی خب چه خبر شد؟
معذرت میخوام آقای دکتر، این شوهر من بسیار مضطربه، خصوصا در مورد مریضاش. این اتفاقی که دارم براتون میخوام براتون بگم، این دیروز اتفاق افتاد که منو خیلی نگران کرد نسبت به سلامتیش. یکی از مریضاش توی اتاق عمل عرض داده بود و این قبل از ظهر به من زنگ زد. من تعجب کردم چون ایشون 3-4 تا جراحی داشت، گفتم این موقع برای چی زنگ میزنی؟ برام توضیح داد که چی شد و من بابت اون مریض واقعا نگران بودم. ولی اولین سوالی که ازش کردم این بود که تو خود سکته نکردی، عرض ندادی؟ بعد در مورد مریض پرسیدم، خب بخش خدا مریضم خوب شده و به اصطلاح به فرستاده میشه بیمارستان دیگه. ولی اصل که اومد آقای دکتر اصلا انرژی نداشت، این قرار بود که بعدش بره ورزش، گفتش که کیفمو نبرده بودم ولی انرژی هم نداشتم که بخوام برم ورزش. در مورد تمام مریض، اگر یه اتفاق کوچیکی برای یکی از مریضاش بیفته بسیار نگران میشه، یعنی طوری که ما این نگرانی تو صورتش میبینیم، حتی رفتارش تغییر میکنه. یادم میاد پسر بزرگم وقتی 3-4 سالش بود میدید پدرش ناراحته یا که باش بازی نمیکنه، میگفتش که فکر میکنم که پدرم مریضش تب کرده. یعنی تحت، یعنی برای یه چیزایی ناراحت میشه که اصلا تحت کنترل هیچ جراحی نیست، نه اون.
نه متوجه هستم. البته میدونید عزیز، شما اگر نگاه کنید به دلایلی که مردم میرن پزشکی و از درون اون رو میخوان، یکی این که در کودکی با بیماری و مرگ روبرو بودن و به همجاست که یه زمینه استرابی است، فقط در دانشکده پزشکی نه در آغاز، بالاخره بعد از مدتی و تجربه متوجه یه واقعیاتی میشن که من در یه حدی باید کاری رو بکنم، ولی نتیجه به قواعد و قوانین دیگر طبیعت مرتبطه که خارج از اداره و کنترل منه. خیلی از اوقات این تفکیک برای بعضی از پزشکان صورت نگرفته و چون جامعه حساسیتی نشون میده که نمیدونی چه دکتر خوبیه، 4 دفعه زنگ زد و احوالمو پرسید، ما متاسفانه شرطی هم میشیم. حالا فکر میکنیم داشتن این احساس که مواظب و مراقب بیمارون باشیم خیلی خیلی مهمه. این هست، ولی نگران بودنش مفید نیست، حتی به بیمار میتونه آسیب بزنه، نه به خاطر پرسشی که میکنیم بلکه به خاطر دقتی که در کارها و یا برای جلوگیری از اتفاقات رفتار اضافه غیر ضروری و برخی از وقت مضر میکنیم. یعنی میخوام مثل همونطور که شما یه لیوان رو باید به گونه‌ای بگیرید که نه بیفته نه خورد بشه در دستتون، این هم اندازه داره عزیز. این که ایشون یه چنین حال استرابی رو دارن متاسفانه یه زمینه‌ای باید در خودشون داشته باشه، ولی برتر متاسفانه پیام‌های مثبتی است که وقتی میشنن در یه مهمونی یا یه تلویزیون برنامه میبینن، میبینن یه پزشک عالی قدر، یه پزشک دلسوز، یه پزشک مهربان، یه پزشک انسان، همه اینا خب کسی است که باید نگران باشه. این اون گرفتاری است که ما در فرهنگمون نسبت به مادرام داریم. من برخی از وقت دیدم یه مادری تمام افتخارش این که چقدر نگران و به میزانی که نگرانه فکر کنه مادر بهتریه و زن دیگری رو که اونقدر مانند او نگران نیست مادر نمیدونه. و این وضعیت مخصوصا در جایی که موضوع مرگ و زندگی هست وجود داره. بنابراین همسر شما دو تا چیز رو باید حل کنن. اگر واقعا یه زمینه برای استراب دارن که همه ما کم و بیش داریم، ولی وقتی از یه حد میگذره مثل نمکیست که حالا غذا رو شور میکنه، اونو باید درست کن. و دوم با این واقعیت که این نشانه یه پزشک خوب بودن نیست، ولی که حتی اون نگرانی مربوط به یه مریض در توجه و تشخیصشون به مریض دیگه هم ناآگاه میتونه اثر منفی داشته باشه. ولی اینکه چه باید کرد، به نظر من اگر خودشون با کسی صحبت کنن معلوم میشه که کدام یکی از این دو هست. و اگر احتمال سومی وجود داره که بعید میدونم، خب اون رو هم باید بشه نگاهی کرد. حالا اگر شما چیزی میدانید یا موضوعی مورد پرسشتونه در خدمتون هست.
آقا دکتر، کلا از خانواده بسیار مضطربی میاد.
خب دیگه ببینید، چون میدونید مشکل جدی ارثی هم هست. یعنی ببینید استراب ارثیه، درصدش کمه، ولی در موارد شدیدش به ویژه وقتی از جانب چند تا از یک طرف یا از هر دو طرف باشه سنگین در وجود میشه. درست مانند این میمونه که من و شما مثلا فرض کنین پوست خیلی سفیدی داریم، با آفتاب سیاه میشه یا لک میگیره، در حالی که یک کسی دیگه یه همچین واکنشی رو نشون نمیده. بنابراین ایشون با یک پوست لطیفی به این دنیا اومدن که با شرایط بد بیرون متاسفانه این پوست لطیف کار نمی کنه و باید یه پوست زخمی داشته باشن، ولی این خودشونن که باید به موضوع نگاه کنن. ضمناً برخی از اوقات عزیز از طریق این استراب مکانیزم دفاعی است برای دو چیز، یکی برای خشم و یکی برای بیمسئولیت بودن. یعنی میخوام اونم بگم، اگر خودشون حرف میزدن میشد اونا رو هم یه جوری چک کرد، برای که بعضی از اوقات ما با توجه و تأکید به روی یه مسئله و کنترل یه قسمت میخواییم به قسمت دیگه توجه و اعتنایی نداشته باشیم. بنابراین بهانه میشه برای من مسئله این که خب فرض کنید به بچه هام نمیرسم، یا اون یا مثلا در زندگی زناشویی حالا که تمایلات جنسی اصولا برای من به دلایلی عادی شده، نه اینکه ندارم، خستگی رو یا نگرانی رو بهانه میکنم برای اینکه اون ارتباط لازم رو نداشته باشم، یا در فرض بفرمایید مجالس و محافل نیام یا دیر بیام زود برم و همه این چیزا، یعنی زمینه ای رو فراهم میکنه. میدونید استراب متاسفانه برای یه نوعی از افسردگی، به اتفاق نوع افسردگی سنگین شدیدی هم هست. به همین جهت است که من نمیدونم ایشون در جهت بقیه موضوع چقدر عادی و معمولی هستن و یا در مقام مقایسه با پس کنین 10 سال گذشته هم اکنون چگونه عمل میکنن.
نه در مورد مسائل دیگه واقعا خیلی مسئوله. جراح آقای دکتر بسیار خوبی، یعنی هر جا که من مریضاشو میبینم همه تعریف ازش میکنن که خیلی ریسپانسیبل، خیلی
خب همینه. ببینید صبر کنین، ببینید دقیقاً یک کمی نگرانی من از همین جاست. من اصلا نمیگم ایشون خوب نیستن، من نمیگم پزشک نباید خوب باشه، ولی من نمیخوام پزشک از دید بیمار خیلی خوب باشه، چون پزشک از دید بیمار خیلی خوب بودن برخی از اوقات کارش رو در حد و اندازش انجام نداده. ولی درست مثل مادری است که بیش از حد به بچهش برسه، مانند معلمی است که بیش از حد توجه کنه. مسئله اصلی و اساسی، چون شما مهندسید، مسئله اندازه و درصد عزیز. تمام پدیده‌های خلقت یه اندازه اپتیموم یا مطلوب رو داره
دارزن.
و وقتی که روزی که شما من بگید خیلی ازش همه راضی هستن، من دو پاسخ براتون دارم، یکی یه گروه دیگه ای ناراضی هستن، یکی خودشون ناراضی. اشکال کاری.
آره آقای دکتر، این حساسیت و استرابش بعضی مواقع حتی برای بچه ها هم هست. مثلا پسر کوچه که من بسکتبال بازی میکنه، این معمولا میره تو حیاط وقتی که از اسکول میاد، هوا خوب باشه، مودشو داشته باشه، میره بسکتبال بازی میکنه. ولی بکیارد ما این مقدار بزرگی از اون تا هم میخوره به یه جنگلی، بعضی مواقع یه آهوی میاد، یکی یه حیوانایی مثلا میان. من چیز خطرناکی ندیدم، ولی شوهرم من میشه مضطرب که تو حتما همراهش برو وقتی این بازی رو میکنه.
نه شما چرا اینقدر آدم صاف صادقی هستی؟ شما چرا اینقدر ساده دلید خانم؟ ایشون میخواد شاید یکی از اون حیوانات وحشی بیان شما رو بخورن. من اصلا تعجب میکنم از هوش شما خانم. اگر آهوها میآیند و ایشون نگرانه که شیر به دنبال آهو باشه، بعد نگرانه
پسر باید ازش پرسید. نمیدونم
ازش بپرسید، راسته که نمیگه، از من بپرسید، راستشو به شما میگه.
بعد این
نه ایشون مضطرب و نگرانن عزیز، و استراب یک کمی هم استراب عصبی دارن و نوراتیک انگزایتیه. استرابی است که تهش مسئله تنفر و موضوع مرگ و زندگی نشسته ها. یعنی اگر شما این مفهوم، یعنی چون ما انواع استراب داریم، ولی استراب عصبی استراب موزی و مرموزیه که نتیجهش آسیب شدید کودکی است که ما رو در ارتباط با عزیزامون به مرحله عشق و تنفر رسوند، و این اون مسئله است. به همین جهته که باز تکرار میکنم عرضم رو که دلیل پزشک بودن، مطالعاتی من خاطرم از خیلی قبل خوندم، الان من یک کمی فرصت این کار ندارم، 90% پزشکانی که با حرفه پزشکی یه جوری آمیخته هستن، مسائل مربوط به مرگ و درد در کودکی و مسئله love hate relation دارن. حتی ببینید، امیدوارم باز کسی برداشت عجیب و غریب نکنه، اینکه من به یه مرحله ای از توانایی علمی و مهارت برسم که بتونم چاقو بذارم رو شکم یه نفر اون رو پاره کنم. ببینید به همچه از که بسیاری از مردم این منظره نمیتونن ببینن، نه به خاطر اینکه ترینینگ و آموزش ندارن، به خاطر اینکه تا اون مرز نمیتونن برن، در حالی که یه جراح یه توان عجیبی از یه طرف برای ساختن ولی از جانب دیگه برای ویران کردن داره. و به همین دلیلی که برخی از اوقات این افراد یه دوگانگی و تضادهایی رو دارن و این رو من در بسیاری از آدم‌ها در رشته‌های مختلف دیدم و شنیدم. به همین جرس که همونطور که به شنونده گرامی قبلی عرض کردم، خود اگر ایشون میامدن یه مقدار اون زوایای پنهان، لایه‌های یه مقدار پیچیده رو، نه این که الان در یه گفتگوی کوتاه رادیویی، ولی میشد حد زد چه خبر هست. بنابراین شما من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن، چندمی هستن؟
ایشون خودش نفر بچه اول، دو تا خواهرم پشت سر خودش.
با چه فاصله ای؟
خواهر بعد از خودش خواهر داره که 4 سال باش تفاوت سنی داره، با خواهر بعدیش هم حدودا 10-12 سال.
خب ببینید، یعنی زمینه برای استراب هست دیگه، چون ایشون یه جوری مسئولیت نه تنها برادری، مواظبت و پدری رو حتی غیر مستقیم نسبت به اونا داره و یا حالت پروتکشن و حمایتی رو در دوره نوجوانی و جوانی یا یه ذره بزرگسالی، و اینا یه مقدار بار سنگینی رویشون میذاره. بلا به اشاره که در خانواده هستن که زمینه برای استراب دارن، به هر حال قرار است یه نگاه دقیق تری بکنن. اگه فرصتی دارن خب میتونن با کسی صحبت کنن، اگر یه مقدار وقت کمتر است میتونن چیزایی رو تو این زمینه، مخصوصا نوراتیک انگزایتی. من تو سی دی ترس و استراب وحشت تو 8 ساعت خلاصه این موضوع رو آوردم و به نظر من یه دفعه، چون سی دی آدم میتونه تو ماشین بگذاره و در حالی که مثلا سفر میرید یا رانندگی، شما هر دو بشنوید. بازم این جمله رو تکرار میکنم، ببینید شایع ترین مشکل و مسئله انسان در طول تاریخ و همکنون استراب و الان استراب و استرس. در گذشته اونقدر استرس نبوده، چون استراب با استرس تفاوتش این است که در استراب من نگرانم، در استرس همکنون زیر فشارم و به اون خاطر نگرانم. به نظر من این استراب و استرسه با توجه به نوع شغل و کارشون، ایشون باید بشه توجهی بکنن. و البته مسئله مرگ و زندگی، اونم برای یه جراح که موضوع فوق‌العاده مهمی است. اگر اینا رو شنیدن یا اگر دیویدی بود دیدن که البته هر کدام، و بعد خودشون خواستن یه وقتی رو باز خود میشه فرصتی پیدا کرد با یکی صحبت کرد، یا اگر دلشون خواست، اگر اهمیتی داره میتونیم با هم صحبت داشته باشیم. ولی به نظر من موضوع روشنه. ببینید مواردی از این قبیل مثل سرماخوردگی خیلی پدیده عجیب و غریب و پیچیده‌ای نیست، و بعضی از اوقات فقط به خاطر اینکه یه 10 تا تیکه کوچولو داره، مثلا فرض کن عطسه داره، سرفه داره، گلو درد داره، مثلا آبریزش هست، یه چیزایی از این قبیل، سرده، یه کمی گرمه، تب داره، خب اینا چیزای کوچولویی هست، گفتمش هم مسئله مهمی نیست، ولی وقتی جمع میشه من شما رو ناچار میاندازه. به نظر من در ایشون با توجه به آنچه که میفرمایید یه مجموعه از چیزای کوچیکه. حالا چرا من نسبت بهش حساسم؟ به خاطر اینکه خطر اینو داره که تبدیل بشه به افسردگی، و اونو من نمیخوام. حالا
خودش اگر واقعا دکتر اس میخوام خاطرشون میکنم، خودش در واقع میدونه که این اشتباهه. این بار اولی که من دارم این مساله رو به صورت باز صحبت میکنم، من دیشب ازش اجازه گرفتم که تو اجازه میدی من با آقای دکتر هلاکویی صحبت کنم، گفت یعنی خودش هم خسته شده، میدونه که این کار اشتباهی و دوست داره که درستش کنه.
حالا من پیشنهادی که خدمتشون دارم دو چیزه. یکی این که این سی دی ترس و استراب و اینا بشن. یکی هم که من یه تیپ شخصیت سالم دارم، یعنی شخصیت سالم و نرمال. من دلم میخواد ایشون مخصوصا تیپ مهرطلب رو بشنوه.
مهرطلب.
آره اونو اگه بازگان ببرشون جالبه. من فکر کنم من 40 سال یه مقدار کارم و توجهم بوده که در اون 14 تا سی دی که 12 تاش از خود من، 2 تاش هم دو تا روانپزشک خوب و عزیز مقدمه‌ای بر اون گذاشتن. یعنی 14 تا CD تو 14 ساعت یه نگاه دیگری به خود هست. امیدوارم بتونه کمک کنه، ولی اگر مطلبی بود من در خدمت شما بودشون هستم. ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. متشکرم، خدا
نگهدارتون. شنگ و نجمن با ما باش.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدف ها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی که فرمودن همسر یکی از دو شنونده گرامی اول یا دوم هستن گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد یا ادامه خواهیم داد. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خواهش میکنم، من همسر شنونده اولتون هستم که شما فرموده بودید بهتره که خودم باشم، زنگ زدن و من از دانشگاه رسیدم خدمتتون که صحبت کنم.
اگر اشتباه نکنم از سالی 34 سالتونه و یه فرزند پسر 5 ماهه دارید، درسته؟
بله بله دقیقا.
و 2 سالیست که تشریف آوردید امریکا؟
بله دقیقا.
و 6 سالی که ازدواج کردی؟
بله.
و متاسفانه در 12 سالگی مادر رو از دست دادی؟
بله.
میفرمودی من در خدمت هستم، چون ایشون علامتهایی رو گفتن که چون این برای من مهمه، اول ایشون گفتن تشخیص روان پزشک این بود که شما مشکل قطبی یا بایپولار یا منک دیپریشن رو ندارید، بلکه شاید دیپریشن دارید. اولا میخوام بگم این تشخیص رو به شما دادن، دوم دارویی که دادن در حدی که میدونید داروی ضد افسردگی بود یا چیز دیگری بود، چون گفتن شما شروع کردید و برای چند هفته ایست اگر اشتباه نکنم. هر توضیحی که دلتون میخواد اولا در جهت روان پزشک و تشخیص و دارو به من بفرمایید، هر چه میدانید.
آی دکتر، روان پزشک به من گفتن که این نوع شما مودتون بالا پایین میشه ولی تناوبش یه جوریه که نشونه بایپولار نداره و به همین خاطر بهتون یه داروی میدن که مود شما رو که عموماً این روزا خیلی پایینه رو بکشه بالاتر. و به من یه دارویی دادن که اگر حالا لازمه من اسمش هم بگم.
بله بفرمایید. اگه دمی دست
لامورتوژین.
اوکی.
این دارو رو دادن و من مصرف کردم. واقعیتش یک هفته خوب بودم ولی از هفته
یعنی چه ببخشید یعنی چی خوب بودی؟ یعنی چه تغییری درتون به وجود آورد؟
من این دارو رو با دوز پایین شروع کردم، خوب بود. وقتی دوز رو افزایش داد، هفته اول خوب بودم. ولی هفته اول خوب بودم، یعنی این که من رفتارام اون واکنشایی که نشون میدادم، اون روندی که داشتم تو زندگیم، حس میکردم که شادابی من بالاتره و آدم انرژیکی هستم. ولی از هفته دوم من یه دفعه حس کردم که همه چیز افتاد و بدتر از حتی اون حالتی شد که من از قبل داشتم.
بذارید صبر کنید. شما هفته اول دارو رو مصرف کردید، فکر کردید خوب بود، شما رو از اون حالت یه مقدار پایین بودن، داون بودن، بالا آورد. آیا از هفته دوم میزان دارو رو اضافه کردید یا هفته دوم هم همون میزان هفته اول دارو رو مصرف میکردید؟
نه خیر آقای دکتر، من فکر کنم بد توضیح دادم. من این دارو رو با دوز خیلی پایین برای یک ماه شروع کردم و بعد از یک ماه گفتن که بیا تا دوز واقعی که میشه 100 حالا میلی گرم اونو بدیم. وقتی دوز واقعی رو کردن 100 میلی گرم، من هفته اول خوب بودم، یعنی حس کردم خیلی عالیه، یعنی من هم آدم شاداب و بچاشی هستم که قبلا بودم و تو جامعه بودم و اینا. ولی از هفته دوم یه دفعه حتی بدتر از اونی که بود من حس کردم.
حالا این بدتر رو در جهت داون شدنتون و پایین افتادنتون میفرمایید یا در جهت یه مقدار اجیتیت بودن و حساس شدن و عصبانی شدن؟
آی دکتر، من واقعیته یه دوتا حالت مختلف دارم. من وقتی که بیرون هستم، معمولا تو جامعه هستم، آدم خیلی اکتیو، آدم خیلی شاد، آدم خیلی اجتماعی هستم. و وقتی که اون حالت میگم پایین و بالا، میخوام همین دوتا فرق رو بگم. وقتی که اون پایین هستم، یه آدمی هستم که دوست دارم برم تو خودم، اصلا دوست ندارم برم بیرون و یه جور حالتی.
بله.
نمیدونم.
نه حالا بهتون میگم ترکیبش از کجاست عزیز. ترکیبش اینه که اولا من و شما در روز فعالیم، جواب همه رو میدیم. وقتی شب میدیم میخوابیم، فعال نیستیم، جواب کسی هم نمیدیم. یه مقدارش برمیگرده به میزان انرژی که اونجا شما بیش از حد صرف میکنید و بنابراین چیزی باقی نمیمونه. اما با توجه به اینکه مادر رو در 12 سالگی از دست دادی و با توجه به اینکه اونگونه که همسرتون گفتن رابطه خوبی با نامادریتون نداشتید، محیط خانه برای شما به خودی خودش اصولا یادآور و در این حال ای بسا شرطی شده با زمینای بد و منفیه. من یه آقایی رو آمد دیدم قماربازه، ولی وقتی که یه کندوکاوی در زندگیش کردم، رفتم هیچ دلیلی یا دلایلی که معمولا موجب قمار بازیه نمیشه، بعد فهمیدم ایشون پدر و مادرش شبها به صورت بدی دعوا میکردن و حتی میگفت تا ما رو یه دفعه نمیزد ول نمیکرد. میگفت حتی من بدون که بعدن، یعنی بعدن متوجه شدم، همون اول میرفتم یه کار بدی میکردم، کتک بخورم گوشه بشینم، و در نتیجه برای ایشون تاریکی شب مصادف بود با یک شکنجهگاه. حالا وقتی که ایشون ازدواج کردن و به شمال ایران میرن، وقتی که ازدواج میکنن و اونجا کار پیدا میکنن و میرن، شبا خونه نمیرفتن. حتی میگفت من تو بارونای شمال ایران قدم میذارم یا یه گوشه میستادم مثلا بارون تماشا میکنم، خونه نمیرفتم. با زنش هیچ مسئله نداشت، ولی به صورت دلیل شرطی شدنش نمیخواست بره خونه. بعد از یه مدتی با یه دی آشنا میشه و اونا شروع میکنن میره یه جایی میشنن و بازی میکنن و قمار باز به یک اعتبار در اومد که هر شب باید میرفت بازی میکرد، ولی اصلا زمینه های اون چیزی که به عنوان پاتولوژیکال گمبلینگ میشناسیم رو من درش نمیدم. یعنی میخوام به شما بگم ترکیب دوگانه این عزیز، یعنی آنچه که میفرمایید، از یه طرف شما به دلیل اینکه باید در محیط اجتماعی به هر حال نقشی رو ایفا کنید، اون نقش براتون یه مقدار سخت و سنگینه، مثل آدمی است که روی صحنه تئاتر غیر از زندگی عادیه، و دوم اینکه خانه برای شما مسئله است و به همین جهت هست که میتونه خودش به یک باره مثل من و شمایی که فرض بفرمایید بیرون اون لباسمون بشیم، تو خونه لباسمون یه چیز دیگه است، ما ناچار باید یه کس دیگری باشیم. این دوتا دست دست هم میده. اما حالا همسرتون اگر اشتباه نکنم و خاطرم مونده باشه، شکایتشون از عصبانیت شما بود. ماجرای عصبانیت رو شما خودتون چگونه توضیح میدید؟
آی دکتر، من وقتی بیرون هستم اون حالت افتادن مدرک دارم فقط همینه. حتی دیگران هر کاری که با من بکنن، حالا یا جرأتشو یا چیز، عصبانی نمیشم، جرأتشو ندارم، یا اینکه نمیدونم چرا عصبانی نمیشم، آدم خودم میرم و تحمل میکنم. ولی وقتی تو خونه هستم یه ذره که اون شرایط پیش میاد، با کوچکترین چیزی، باور نمیکنید، با ریختن یک، بگم چی، یک قطره غذا روی پیرنم یه جوری از کوره در میرم که اصلا عجیب و غریب. بعدش بلا فاصله که منشه مثلا بعد از یه دقیقه میرم تو خودم. یعنی بدتر از اون اینه که مثلا شاید 3-4 ساعت بعدش اینقدر اون رفتارم برام بده و چندش آوره و ناراحتم از این که چرا اون کارو کردم، که میرم تو خودم. و تو این شرایط همسرم عادتشون اینه که دائما میان و میخوان منو برگردونن، و واقعیتش اینه که من بدتر هم میشم دوباره. یعنی وقتی اون میاد میگه چته، حالا چرا اینجوری شد، چرا تو داری اینجوری میکنی، مگه من بدتر میشم، من دیگه کنترلی ندارم.
نمیدونیشون چی، من میان برمیگردم به شما میگن چرا انگلیسی رو با لهجه حرف میزنی. خب من ایرانیم. ببینید دو سه تا نکته هست عزیز، یعنی تو این حرفی که شما زدید سه تا نکته فوق العاده مهم. مورد اول، ما در مقابل انگر یا خشممون 4 تا راه داریم. یکیش اینه که اونو به عصبانیت تبدیل کنیم، یکیش اینه که اون رو فرو بخوریم و کنترل کنیم، یکیش اینه که خشم رو ابراز کنیم، اون چیزی که توصیه میکنن در موارد عمومی و کلی، اکسپرس یور انگر، یعنی در همون حد بگیم، یکی خشم رو اداره کن. حالا شما مکانیزمی که یاد گرفتی دو چیزه که معمولاً هم همینه، یعنی شما در یه جاهایی که مثل محیطای اجتماعی خشم رو فرو میخورید و به درون میبرید، در محیطایی که یه ذره آزادی عمل دارید اون رو بیرون میریزید، به همجاست که شما رو به عنوان پسیو اگریسیو میشناسه، یعنی منفعل پرخاشگر. یعنی اصطلاحش هم این است که ما تعامل میکنیم منفجر میشیم، تعامل میکنیم منفجر میشیم، ولی مال شما تعامل میکنید در بیرون منفجر میشید، در درون که خانه هست. حالا یه دلیلش هم ماجرای همسرتونه که بهش اشاره خواهم کرد. مورد دوم یه پاسخی است به این موضوع که انگر یا خشم یه احساسی است که بر ما مستولی میشه، اما عصبانیت یه رفتاری است که یه فرایند و پروسه دیگری داره. و به همجاست که من همیشه حرفم این است، آدما خشمگین میشن به دلیل انتظارات یا احتیاجات یا باورهاشون، ولی آدما خودشون عصبانی میکنن. بنابراین شما بیرون خودتون عصبانی میکنید، درون عصبانی نمیکنید. به همجاست که من وقتی ببینم یه پلیس کنارم ایستاده با بچه‌مو کتک نمیزنم، ولی تو خونه ممکنه بزنم. علتش این نیست که اونجا عصبانی نیستم اینجا عصبانی، نه، علتش این است که عصبانیت در اختیار منه. اما نکته مهم عزیز اینه، روزی که من و شما خشم رو فرو میخوریم، که معمولا توصیه بودی که در طول تاریخ به ما کردن، از نظر علمی خشم بعد از یه مدت تبدیل میشه به دشمنی، هاستیلیتی، و بعد از یه مدت تبدیل میشه به هیترد، تنفر. درنجاست که اچه، یعنی من با فرو خوردن خشمم وارد هاستیلیتی و هیترد میشم، دشمنی، و بعدا تنفر. تنفر از کیه؟ تنفر از سه چیز، از خودم، از دیگران و از زندگی. این تنفر از خودم و دیگران و زندگی سه تا نتیجه میده. یک، نوعی از استراب و وحشت که ممکنه به پنیکتک یا حمله وحشت حتی منجر بشه، یا فوبیاها، هراسا. دو، به نوع بد افسردگی که با عصبانیت شدید و احساس گناه و تقصیر همراه. سه، اون چیزی که بهش میگن ریج، یعنی من کاملا خارج از اندازه از کوره در میرم. و بنابراین شما دارید دقیقاً مدلی رو مطرح میکنید که من حتما بهتون توصیه میکنم سی دی یا دی وی دی خشم و عصبانیت، من همه اینا رو رو. اما شما یه مسئله دیگه هم دارید. است ببینید، من و شما از کودکی یاد میگیریم، بنابراین بیشتر آنچه که من و شما میدونیم از کودکی یاد گرفتیم. اما در موارد بسیار سنگین و شدید بد و منفی ما یاد نمیگیریم، ما وارد مرحله میشیم که بهش میگن همانندسازی یا آیدنتیفیکیشن، یعنی من دیگه خودم نیستم، او میشم. مثلا من یه پدر عصبانی دارم، ولی اون چون عصبانیتش سنگین و شدیده، وقتی که من در 2 سالگی 4 سالگی 7 سالگیم پدرم عصبانی میشه، من بر این که مورد آزار او قرار نگیرم، به نوعی مغز من وجود خودشو نفی و انکار میکنه، یعنی من نیستم. و حالا وجودی که نفی و انکار شده باید یه حس و احساسی داشته باشه، پدرم رو میرم تو مغزم میگذارم، بنابراین یه تیکه از مغز من رو پدرم اشغال میکنه و اونجا میگیره میشه، من به حالت عادی برمیگردم. حالا تو زندگیم وقتی که با یه موضوعی روبرو میشم که منو ناراحت میکنه و از حد عادی که من بتونم اداره کنم خارج میشه، سیستم وجودی من متوقف میشه، به اون پدر میگه برو حساب این آدم رو برس، و بنابراین من کاری رو میکنم که الگو و مدلی که دارم یا تصویر و تصوری که دارم یا حتی وحشتی که در اون مرحله داشتم کنترل به دست میگیره. اینی که معمولاً 3-4 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه و بعدش هم حتما پشتش پشیمونی داره، برای که فکر کنم این من نیستم، این من نبودم، من چرا این کارو کردم، ولی برای خودم تبدیل میشم به یک معما. این اون چیزیست که به عنوان آیدنتیفیکیشنه. و ضمناً حتی یه مورد دیگه ایست تو خشم و عصبانیت. ببینید، شما یه زمین رو تصور کنید یا یه منزلی رو تصور کنید که قالی داره، اما یه گوشش یه چاه هم هست و اگر آدم بره روی اون قالی پایین میفته. شما ممکنه چاه‌های روانی داشته باشید. چاه روانی شما در خانه است. یعنی شما در خانه بر اساس اون فرض اولی که عرض کردم، امیدوارم اذیتتون نکنم با این حرف، به نوعی تا مرز تنفر از خود و دیگران میرید و در نتیجه اونجا خودتون رو برای کوچکترین چیز تنبیه میکنید. معلومه که در آغاز ممکنه این تنبیه متوجه دیگران باشه، ولی این درست مثل این که آدم فکر کنه بره بزنه تو گوش افسر پلیس و بعد مثلا بره به سمت تفنگ او یا مثلا تهدید کنه میکشه. خب خطری که اون بزنه آدمو بکشم هست. یعنی شما در حقیقت از طریق عصبانی شدن تنها دیگری رو تنبیه نمیکنید، خودتون تنبیه میکنید. مثلا وقتی اونگونه که همسرتون یه مثال زدن که برمیگره مثلا به کامپیوتری که خوب کار نمیکنه، خب کامپیوتر که انسان نیست، شما در حقیقت از طریق عصبانی شدن خودتون رو دارید تنبیه میکنید. و یا اصلا یه تصمیمی که گرفتید، چرا این رشته رو بخونید، چرا مثلا امریکا بیاید، و یا هر چیز دیگه‌ای که دوربر شماست، حتی چرا اصلا باید همسر من دوربر من باشه که عصبانیت منو ببینه، یه نوعی آبروی من ریخته بشه. خب آبروی من که ریخته شد، پس بهتره من بی آبرو خودم رو تنبیه بیشتری بکنم. یعنی پروسه درونی مسئله، داینامیک موضوع رو به نظر من باید باش توجه داشته باشید. و این پدیده وقتی که به صورت پیچیده و در درون کار میکنه، عیب و ایرادش اینه که کاملا ناگاهی. یعنی مکانیزمای دفاعی است. مشخصه مکانیزمای دفاعی دو چیزن، یکی واقعیت رو به نوعی به هم میریزن، دیستورتد ریالیتی، ریالیتی و واقعیت دیگه اون نیست، دوم میشن انکانشس، سابکانشس، ناآگاه. یعنی میشه جزء وجودی من و من ازش بیخبرم. یعنی درست مثل آدمی است که در خواب یه حرفی میزنه که خودش اون حرفو نزده، و دقیقاً این اتفاق میفته، چون نوع از فرض کنید حال شما و عصبانیت شما مثل مرحله هیپنوتیزم یا خوابه، و بنابراین شما نقش آگاه فعالی که در حالت عادی دارید و دست به تجزیه و تحلیل میزنید و نتیجه گیری میکنید و پاسخ یا واکنش نشون میدید نیست، یه سیستم اکشن ریاکشنه و یه سیستم رندم است که اصولاً حالت دیسترکتینگ داره، یعنی پرت و پلاست، هیچ به موضوع ارتباطی نداره. همون مثالی که یا شما یا خود ایشون زدید. بنابراین یه مقدار شناخت از خودتون که اداره خودتون و کنترل خودتون رو به دست بگیرید موضوع فوق العاده مهمی است، و نه به خاطر سی دی دی ویدیو. این 28 ساعت که درباره استراب و استرس که روی هم 12 ساعتن، افسردگی که 8 ساعته و خشم و عصبانیت که 8 ساعته، اگر یه فرصتی بکنید و یه دور اون رو بشنویدش، یه نگاهی به شما میده درباره این که انسان، نه شما، هممون چگونه این سیستم کار میکنه، علل و عوامل چیه، علائم و نشانه ها چیه، طریقه برخورد باش چیه، و مهمتر از همه برای یاد این باش تفکر و آگاهی شما، من چگونه میتونم این رو اداره کنم. یعنی از این مرحله بیام به مرحله انگر منیجمنت و اداره کردنش از این نیرو، یعنی از این باران سیلاسا من بیام سدی بسازم و بهترین استفاده رو در کار فرض کنید کشاورزی یا برق ازش یا صنعتی بکنم. این اون چیزیست که میشه انگر منیجمنت. این اون مطلبیست که دلم میخواد بعد از آگاهی بهش توجه بفرمایید. البته تا زمانی که پر دکتر تو میرید لطفاً و حتماً داروتون رو با نظر او بخورید، اگرم نظری دارید به او بگید، تصمیم رو دو نفره بگیرید. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم. مثلا اون توصیه رو دارم که بشنوید، اگر دلتون خواست روی خطش بیارید. من مطمئنم موضوعی مانند شما با توجه به آنچه که همسرتون فرمودن و خودتون، موضوع فوق العاده مهمی میشه برای بقیه، عرض کنم که دوستان خوب و عزیز که اگر خواستن بشنوید. به هر حال میل شما، سعی میکنید روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم.
بله دکتر، اگر لطف کنید من رو خط
بنویسم. روی خط باشید. چنگال ارجمند با ما باشید.
خانم خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271
لکسس آف سانا مونیکا به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به لکسس آف سانا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. لکسس آف سانا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010 پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینا. 310-276-77-77 310-276-77-77
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesrianilaw.com
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
بله آی دکتر، ببخش آی دکتر، من نکته ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که من واقعیت به این که من مشکل دارم، خودم کاملا هم اعتقاد دارم هم واقفم. اون تا وقتی به مرحله عمل میرسم باید یه پشتکاری داشته باشم که مثلا وقتی میخوام تراپی کنم، اون تراپیست به من دستورالعمل‌هایی میده، میگه اینا رو اجرا کن.
مثلا چی؟ نه مثلا چه دستورالعمل؟
ببین، من پیش این روانشناسی که الان میرم و به هم دارو داده، از چند ماه قبل که رفتم بار اول به هم با تراپی شروع کرد، فرستاد پیش یه تراپیستی و به هم گفت که مثلا دستورالعملش ادامه دستورالعملهاش مثلا یکیش این بود که وقتی شما عصبانی میشید سعی کنید مثلا میگم پشت چراغ قرمز عصبانی میشید سعی کنید فکرهای دیگه بیارید سراغ خودتون، موسیقی گوش بدید، یه موزیک ملایم گوش بدید. من یعنی واقعا بعد که اومدم فکر کردم گفتم تو اون شرایطی که تو میلی ثانیه اتفاق میفته من واقعا دستم نیست.
نه آخه ببینید این توصیه واقع بینانه ای نیست که کردن، از نظر علمی درست حرف دیگری میزنن و حرف این است که کار دیگری بکنی، نه فکر دیگری. نه فکر دیگری و نه احساس دیگری کمک نمی کنه. ببینید عزیز، به نظر من یه مقداری در اون زمینه، حالا شایدم مشکل زبان بوده هر چیزی از این قبیل، اینا به اون صورت کار نمی کنه. دو تا نکته اینجا مطرحه. اولا دلیل اصلی و اساسی خشم ما این است که موضوعی مخالف انتظار یا احتیاج ما اتفاق افتاده. اولین مسئله یه تجنظر اساسی در این زمین است که اصولا من چرا یه همچین انتظار و توقعی از خودم و دیگران دارم، چون ریشه خشمون به همین دلیل است که همیشه گفته میشه anger لغت اون طرفش هست expectation، انتظار. بنابراین ما با خشم مسئله انتظار رو داریم. دوم این که ما با خشم همون گونه که عرض کردم چهار تا راه داریم و اینا راه هاییست که آموخته شده و شما به نظر من بر اساس آنچه که تا به حال گفتید و همسرتون هم اشاره کردن دو تاشو بردید، کنترل خودتون یا فرو خوردن خشم، انگر این وارد و بعدن عصبانی. انگر این وارد یه فارسی یه تعریف دیگه هم داره، یعنی دیپریشن، یعنی خشم فرو خورده به اونجا منتقل میشه. پس مسئله عمیق و سنگینه که شما چرا خشم رو به جای اینکه برید سراغ اکسپرس یور انگر که ابراز خشمه یا انگر منیجمنت اداره کردن خشم میبرید تو این دوتا راه. علت پیشنهاد من درباره اون موضوع این بود، اون کوششی که اونا کردن به شما اداره کردن خشم رو بیاموزن، ولی اون توصیه به گونه‌ای که شما بیان کردید کار نمیکنه. البته نه اینکه اصلا کار نمیکنه، موضوع این است که به تدریج کمی کمی کار میکنه، ولی راه های دیگری وجود داره. اما من بحثم اصولا درباره موضوع خشم و عصبانیت این هست که این میزان خشم روزی هزار بار باید به ده بار برسه و این خشم که وقتی که یه موضوع مذهبی هست در من پیدا میشه یا خانوادگی یا مال شما وقتی در خانه هستید و یا وقتی تنها هستید و وقتی یا خودتون با خودتون هستید که این خشم متوجه خودتونه، ما اونجا مسئله داریم. یعنی چیزی که میخوام بگم یه مقدار شناخت بیشتر از این است که اون در درون شما چه میگذره. ولی اون توصیه نیست که غلطه، ولی توصیه نیست که کار بکنه. یعنی اصولا من تو خود سیدیم آوردم که وقتی شما حالا میخواید عصبانی بشید دو تا مسئله مطرحه. یک، نمیتونید فیزیکی بشید یا فیزیکال بشید، جنبه بدنی به خودتون دیگری نمیتونید داشته باشید. دو، باید مسئولیت رفتار خودتون رو 100% ببذید، فقط و فقط و فقط فقط تقصیر شماست. سوم، باید بتونید یک کار دیگری بکنید. کار دیگر رو میشه، یعنی اگر شما بلافاصله میدونم سنگینه برای عصبانی شدید، خب شدید، میتونید یه تلفن رو بگیرید با یک کسی حرف بزنید. بله، برای یه آدمی مثل شما که چاه روانی داره یا آیدنتیفیکیشن داره، ماجرای عصبانیت افتادن از رو پشت بامه و بنابراین باید کاری کرد که شما روی پشت بام نرید یا روی پشت بام نزدیک لب بام نرید. ولی وقتی افتادید، اینکه چهار طبقه بیاید بعد تصمیم بگیرید بخواید بیستید یا برید تو اتاق طبقه چهارمی یا اگر ده بوده برید ششمی که حالا اومدید پایین، همچی کاری ممکن نیست. من متوجه اون افتادن شما هستم، ولی چون از نظر علمی میشه نرفت روی پشت بام، میشه نرفت لب بام، پس ما مشکل رو اونجا باید حل کنیم. اونا توصیه‌ای که به شما کردن و شما برداشتی کردی که من نمیدونم دقیقاً چی بوده، این بودی که وقتی افتادی خب تصمیم بگیر برگردی. خب این تو فیلم‌ها ممکنه یا توی دستگاهی که ممکنه از نظر مهندسی ممکن باشه آدم بندازن پایین بعد بکشن بالا، ولی این کار با مسائل روانی ممکن نیست. به همین جهت که من اسمشو چاه روانی گذاشتم. و ماجرای آیدنتیفیکیشن در یادهی مثل شما مهمه به گونه‌ای که می‌فرمایید. ضمناً بسیاری از ما یه تعریفی از سیچویشن داریم، یعنی موقعیت یا روابط، آنچه که ما درش قرار می‌گیریم، که اصولاً برای ما زندگی رو دو گونه متفاوت می‌کنه. یعنی من مثلا خیلی راحت تو خونه غذا می‌خورم، جلوی مردم نمی‌تونم خوب غذا بخورم یا راحت برای اینکه غذا بخورم نیستم. خب اینو کاملا میشه فهمید، ولی یه تفکیکی است که کار درستی نیست که صورت گرفته. به نظر من بر اساس آنچه خودتون گفتید که در محیط عمومی اجتماعی مواظب و مراقب هستید، در خانه نیستید، یه پیام فوق العاده مثبتی رو ارائه میده که در اختیار شماست. در اختیار شماست، یعنی شما عصبانی نمیشید، شما خودتون رو عصبانی میکنید. شما به خودتون اجازه میدید در خانه عصبانی بشید، در محیط کار اجازه نمیدید. به همین سادگی و به همین دلیل است که تمام کوشش من در گفتگویی که رو خط رادیو تلویزیون یا در سی دی و دی وی دی دارم همین است که اصلا این جمله که منو عصبانی کرد یا عصبانی شدم، این اصلا بی‌معنی است، چون اینا نفی مسئولیتی. ولی اینکه بعد از عصبانی شدن، یعنی بعد از افتادن از پشت بام، حالا دیگه اونقدر من اختیار ندارم، حرف درستی است. پس بنابراین باید به اونجا نرسید که اون مطلبی که شما بهش اشاره فرمودید اتفاق بیفته. و ضمناً میخوام بدونید موضوع عصبانیه در بیشتر موارد یک فرزند حرامزاده است که از استراب و استرس و افسردگی به وجود اومده. یعنی ترکیب استراب و استرس که عصبانیت، خشم و عصبانیت رو به دنبال خودش داره و به همین جهته که برخی از اوقات اصلا برخورد با مسئله عصبانیت حل موضوع استراب و افسردگی. یعنی اگر استراب و افسردگی رو من شما حل نکنیم و مشکل رو اونجا از بیان نبریم، به هیچ وجه توانایی نداریم که خشم و عصبانیت خودمون رو به گونه‌ای که مایل هستیم اداره کنیم.
آی دکتر
جان،
من یه عرض دارم خدمتتون. میشه من این تفاوت رفتار بین بیرون و داخل منزل رو از این بدونم که همسر من وقتی که من عصبانی میشم واقعا بیشترین حد ممکن میاد توجه میکنه و میخواد من آروم کنه، امکان این که این مسئله، یعنی به نوعی من شاید شرطی شده باشم به این محبت بیشتر حد هم هست یا نه؟
کاملا عزیز، من فکر میکنم به شما گفتم یا به ایشون، نمیدونم، برخی از اوقات اصلا حضور ایشون در حقیقت ریختن نفت و بنزین، این اصطلاح رو یادم امروز به کار بردم، روی اون آتشی که وجود داره. و به همین جه است که آدم ها قرار نیست نقشی داشته باشن. من تنها حرفی که به ایشون فکر میکنم زدم این بود که اگر شما ایستادید ایشون بیستن، اگه نشستید و ایشون ایستادن حتما بشینن و بعد چشم از شما بر ندارن و هر جای که حرف درستی زدید در هر شکوه و شکایتی از هر کسی اون رو تایید کنن با سرشون، با گونه‌ای که پیام میدن. مواردی که شما حرف بیخودی میزنید یا خارج از موضوع هست بی‌اعتنا باشن، ولی اینکه بخوان حالا یه حرفی بزنن، اصلا اون بیشترین پیام بد و منفی رو داره. به همین دلیله که موضوع خشم و عصبانیت یا آدم یه پروسه داخلی است که از بیرون بهش دسترسی نیست. حالا شما یه مسئله دیگری رو هم داری و اون این است که من نمیدونم، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ایشون گفتن که مادر شما آدم زن عصبانی بود.
بله
خب
درست.
اگر چنین بوده عزیز، شما دو تا گرفتاری دارید، یکی خلق و خو یا تمپرمنت که عصبانیت معنای دیگرش هست، کاملا زمینه ارثی داره، حتی ارثی در رده‌های مقدارای بالا، برای که انواعی داره. برخی از اوقات تقریبا اگر 4 تا فرزندید 3 تاتون آدم عصبانی میشید، یعنی اینقدر زمینه ارثی سنگینی داره. و دوم، ما عصبانیت رو به عنوان یه مکانیزمی برای حل مسائل و مشکلاتمون در حقیقت میآموزیم. اصلا این تنها راهه، درست مثل آدمایی که به دلیل باورهاشون همیشه با مسئله و مشکلی که روبرو میشن یاد خدا میافتند و با خدا به نوعی به حساب خودشون ارتباط برقرار میکنن و حتی حرفایی میزنن که بوی ارتباط با خدا رو داره. شما هم دقیقاً به دلیل آنچه که مادر داشته، تازه اون مادر رو از دست دادید و با نامادری اونگونه که ایشون گفتن شاید نامهربان، من نمیدونم، رو به رو بودید. خب معلومه وجود شما تماما زخم هاییست که امیدوارم این لغت اذیت نکنه، که چرکین شده. زخم شما خوب نشده و بنابراین شما هر جاشی که دست بزنید همچنان زخمه و تازه نوع بد زخمه. اون سابقه گذشته شما موضوع فوق العاده مهمی است. یعنی شما یک you are a wounded child، یعنی شما کودک مجروحی، آسیب دیده ای. و تا زمانی که این کودک wounded child به wonder child، یعنی یک کودکی پر از شور و شوق و هیجان در همه موارد زندگی نباشه، شما فقط یک کاری رو به هزینه یک کار دیگه یه مقداری میتونید بپردازید و به همجاست که تو محیطای اجتماعی مواظبید، مراقبید، برای که اونجا قاعده بازی فرق بکنه. درست مثل آدمی که فرض کنید رفته تو پیست بوکس حالا میزنه، ولی تو زندگیش که این کار رو نمی کنه، یا رفته فوتبال بازی میکنه یا بسکتبال، تمام کوشش این است که توپ رو از دست دیگری یا از دیگری بگیره. ولی شما تو زندگیتون ای بس همیشه مواظبید که توپ رو به دیگری بدید. این دوگانگی در نقش رو من کاملا متوجهش هستم و به همین دلیله که شما احتیاج به یک کمک، یک کسی رو دارید که این جمله رو اینجوری هستم، این وجود تک تک شده شما رو سر هم بذاره. یعنی امیدوارم این تعبیر من اذیتتون کنه، چشم شما این ور افتاده، دماغتون اون وره، فرض کنید دستتون این وره، یکی بزنه اینا رو سر هم کنه. چون معمولا این توان رو ما داریم و علت کار نکردنش به خاطر این از هم پاشیدگیه و بعدم میدونی اشکال عصبانیت در اینه که رابطه رو به تنفر و عشق رو به بیتفاوتی تبدیل دون. از جانب دیگه بعید نیست که بدونی که همسر شما مسئولیتی داشته باشن، به دلیل آنچه که آموختن و یک بدآموزی و غلط‌آموزی به ویژه در ارتباط با شماست، اصلا مسئله فرض کنید که نه تنها رفتار ایشون، امیدوارم این ایشون رو اذیت نکنه و شما، حضور ایشونه تو زندگی، یعنی حتی بودنشون. به همین جاست که بسیاری از ما وقتی که عزیزانمون رو، حالا نمیگم دوستان، آشنان، دشمنان رو، نه، عزیزان رو میبینیم به هم میرسیم. این ماجرا به این معناست که درست مثل ما با ماشین پهلویی تصادف میکنیم، نه ماشین خیابون دیگه. این یه واقعیتی است و بنابراین وقتی که ما در شرایطی هستیم که مستیم و اونقدرها هوشیاری نداریم و ضمناً مثلا نور هم به اندازه کافی نیست، شما احتمالی که به ماشین پهلویی بخورید هست. و ای بسا، اصلا تعجب نکنید، ایشون رو شما به این دلیل انتخاب کردید که کبریت برای آتش زدن شما، هیچ تقصیر و گناهی متوجه ایشون و شما نیست، انتخاب شماست. به همین دلیل که نه تنها خود شما باید یه ارزیابی بشید که اینا از کجا میاد، چون موضوع مهمی هست، در اون اساس بعدن میشه شناختی در جهت دو چیز داشت، یکی انتخاب ایشون توسط شما و انتخاب ایشون برای شما، ولی موضوع مهمتر این است که ایشون چه باید بکنه. و الا به دلیل ویژگی روانیتون مسئله خواهد بود. البته میشه مشکل رو از شما گرفت و در نتیجه وجود ایشون رو تبدیل کرد به یه رفتار و برخورد عادی که آدم ها میتونن اینجا و اونجا داشته باشن. من به پیام هام رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی محبت کردید.
موفق باشید. لطفاً نه به خاطر سی دی ویدیا، لطفاً اونا رو بشنوید، چون من تأثیرش رو میتونم بگم نه رو صدها بلکه هزاران نفر آدم دیدم. یه آگاهی در این زمینه اساس کاره، مخصوصا تشخیص بیش از نیمی از درمانه و این چیزی که مایل هستم باش با
خبر فرمودید افسردگی، خشم و عصبانیت.
اولش بهتره سی دی ترس و استراب و وحشت باشه که 8 ساعته، پشتش 4 ساعت استرسه، مثلا با توجه به شرایطی که شما درش هستی، هم مهاجرت، هم ازدواج به یه نوعی، هم صاحب فرزند شدن، هم درس دوره دکتراست، اینا همه گرفتاری است بخصوصا با توجه به سابقه شما. بعدش افسردگی، دیپرشن، دورم یه 8 ساعتیه. بعدش انگر منیجمنته، چون فهم این انگر منیجمنته به مقدار زیادی آگاهی از اون موضوع مرتبطه و یه مجموعی هستن که من تحت عنوان مثلث زحمت یا نکبت میشناسمش دیگه، در مقابل مثلث رحمتی که واقعیت و مسئولیت و اخلاقی، این مثلث زحمتی که افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و در درونش هم استرس. تفاوت‌های اونها هم براتون میتونه معنی‌دار باشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیف رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام، از شما.
سلام، بفرمایید.
اول خواستم خدمتتون تبریک بگم برای برنامه بسیار بسیار خوبتون.
لطف
و از همه مهمتر اینی که شما، من واقعا احساس میکنم که جامعه ایرانیای ما رو عوض کردین و ما یه افتخار ما هستیم.
قربونت برم. لطف دارید.
آقای دکتر، من سوالی داشتم که نظر شما برای من خیلی مهمه و این بودش که من با دختر خانمی دوست هستم، تقریبا 3 سال داره میشه ما بینش یک سالی با هم دیگه صحبت نمی کردیم، برای اینکه یه بریک اپی ما با هم دیگه داشتیم و میخواستم خدیجه جان نظر شما رو بدونم در این باره چیه، چون داره به جایی میرسه که ما باید به هر حال پله و استپ بعدی رو بریم جلو.
خب نه، من بفهم شما چند سالتونه؟
من 34 سالم هست.
ایشون چند سالشونه؟
29 سالش. آقای دکتر،
خب این ماجرای یک سالی که بینتون فاصله افتاده چه وقتی قبل از این زمانی است که الان من شما داریم با هم صحبت میکنیم؟
دقیقا میشه که آقای دکتر در حدود 2 سال پیش بودش که ما با هم دیگه، اتفاقا قبل از شازه شما بودش، نسی اولمپیک کالکشن که من پاش با هم دیگه رو میلاد کردیم و گفتم که احساس میگم، چون تو این رابطه مشکل اولین بودش که من هیچ موقعی چه احساسی از این خانم نمیدیدم و هر موقع هم که احساس میکنم که یه چون میدونستم یک مشکلی بین ما هستش، ازش سوال میکنم، میگفتم آیا چیزی هستش که دوست داری دربارش با هم یه صحبت بکنیم یا هر چیزی، میگفت نه، میگفتم چیزی داره تو رو اذیتت میکنه، میگفت نه. برای همین من با هم یه قراری گذاشتیم بعد از اینکه 11 ماه با هم بودیم، گفتم که بهتره من برم تراپی و بیشتر روانشناس، شما هم برو که ببینیم واقعا تو زندگی چی میخوایم، چون جفتمون ما باید هپی باشیم و من الان هپی نیستم، چون واقعا نمیدونم رابطه چه اتفاقی میفته.
خب آخه اگر دو نفر مثلا به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن، من موضوعی سر تراپی ندارم، ولی خب برن اینو کش کنن که چرا من از این آدم خوشم نمیاد یا اگر خوشم میاد ابراز نمی کنم. حالا دومیشو میفهمید، اولیش یعنی آدم اگر بره تراپی به هر کسی علاقمند میشه. یعنی میگم واقعا اون استدلالی که پشت این ماجراست، رفتن تراپی مسئله من نیست، این که ما چون از جانب تو من توجه یا محبتی نمیبینم بیا من تو بریم تراپی که ببینیم چی. یعنی میخوام چرا من قبول نکنم که مثلا یکی منو نمیخواد، خب نمیخواد دیگه، تو اون بره تراپی تازه بیشتر مطمئن میشه که چرا نباید منو بخواد. بنابراین چه دلیل داری که بعدن به هم نزدیک بشیم عزیز؟
ما مشکل ما تو این بودش که اصلا بین ما هیچ احساسی، یعنی من خودم البته برای خود منم خیلی مشکله که احساسم رو ابراز کنم و برای خانمم خیلی برای یعنی چیزی که من باش هستم هنوز خیلی مشکل بودش. برای همین این اتفاقی افتاد، ما یه تقریبا یک سالی با هم دیگه اولش که در کانتکت نبودیم، حالا این مشکل اصلا نیست.
حالا صبر کنید بعد این تو این یک سال شما و ایشون با کسای دیگه بیرون رفتی؟
آقای دکتر در یکی از اتفاقا دلیلای اصلی که من به شما زنگ میزنم، من توی یک سالی که اول از همه که ما هنوز با هم دیگه تکست میکنیم، با هم دیگه صحبت میکنیم، میگفتیم تراپی رفتی نرفتیم، بعد من متوجه شدم که ایشون با یه پسری آشنا شدن و من اینا رو یه جا دیدم و این مدت تقریبا میشه گفت بین یک ماه تا دو ماه قبل از این صحبت ما بود و من تازه از این موضوع اصلا مطلع شدم که اصلا چه اتفاقی افتاده.
نصب کنید، در زمانی که شما با هم بودید ایشون رو با کس دیگه دیدی؟
نه نه نه، وقتی که ما با هم دیگه صحبت کردیم، ملاقات کردیم و قرار گذاشتیم که جفتمون بریم تراپی، بعد از اون ما با هم دیگه در ارتباط بودیم. دو ماه بعد از اون من ایشون رو با یکی دیگه دیدم که حتی دو هفته قبلش اومده بود خونه من، چون من دستم شکسته بود رفتن از ایران اومده بودم، بعد مندلم عوض میکردم، کمک به من کرد به جمع کردن چیزایی که توی خونه داشتم و دو هفته بعد من متوجه شدم که ایشون با کسی دیگه هستش.
خب توضیح ایشون درباره اون رابطه چی بود؟
و اتفاقا من اینا رو آقای دکتر من توی یه دونه سینما دیدم و من همون موقع تکستش کردم، چون یه 7-8 روزی بود دیگه جواب منو نمیداد، گفتش که این دوست قبلی منه. بعد من متوجه شدم از طریق یه دوست مشترکی که داشتیم که ایشون اصلا همدیگه رو قبلا نمیشناختن، با هم آشنا شده بودن و داشتن میرفتن بیرون و اون موقع من فهمیدم که تازه دلیلی که یهو دیگه جواب تلفن شد و یعنی تکستش رو نمیداد دلیلش این بود که با کسی آشنا شده به این زودی.
خب بعد شما چه کردید بعد از این خبرایی که پیدا کردید؟
من جواب دکتر تو اون 3 ساعتی که اون فیلم بودش که اصلا قلبم داشت اونو دیدنم، اصلا هیچی نگفتم، پسرانم اون وقت میشناختم آقای دکتر، کسی بود که باید سلام علیک داشتم قبلا.
خب آقای عزیز پس نشون میده شما دوتا حالتون خوب نبوده و بعدم نشون میده بهتون فقط برخورده، یعنی احساس کردید که ما از هم جدا شدیم که مثلا به هم برسیم، این رفت با یک کس دیگه، اونم دربارش دروغ بود. خب دیگه شما فکر نمی کنید پیام اینی که اصلا من تو با هم چی میکنیم؟ نه اینکه ایشون این حرفو بزنه، ولی واقعیت اینه.
درست آقای دکتر، متاسفانه در اون لحظه من فقط از اون لحظه تا 8-9 ماه آینده من فقط در بیش از 50 جلسه تراپی رفتم و همش تمام تصمیم بودش با این دختر برگردم. و
نه یعنی آدم نصب کنید، آدم میره ببینه با یک کسی رابطهش درسته، سالمه، خوبه، یا میره از تراپیست بخواد لطفاً منو به این آدم برگردون.
متاسفانه آقای دکتر حرفتون درسته و این کاری بوده که من انجام دادم و من رفتم، اگه اجازه بدیم من خدمتتون بگم که رفتیم ما پیش تراپی، یعنی من خودم تنهایی رفتم پیش تراپی، جلسه ها رفتم پیش یک روانشناس خیلی خوب و این مدت هم هر کاری که هر راهی که میتونستم پیدا بکنم که با این خانم یه رابطه‌ای برقرار کنم، علاوه تکست مسیجی باشه، علاوه دوست مشترکی که داشتیم، علاوه اینکه هر کاری که میتونستم بکنم که جلب توجه این خانم رو خودم بگیرم، متاسفانه کار نمی‌کرد و همش منو پس می‌زد. همش منو پس می‌زد تا آخرین بار برای تولدم که همینجوری با هر هزار برنامه و زیرکی و پلنینگ و این چیزا من تونستم ایشون رو ببینم، گفتش که پس خانواده من چی؟ گفتم منظوری از خانواده چیه؟ اون موقع بودش که من تازه فهمیدم دلیلی که رابطه ما بار اول اینقدر در آخره سرد بود که به جایی رسید که من اصلا نمیخواستم تو رابطه بودم، این بودش برادر این خانم رکورد من رو اینترنت چک کرده بود و من قبلا توی یک کلاب دعوا کرده بودم و یه میستمینر بودش، یعنی چیز اصلا مثل چیزی نبودش، ولی توی اینترنت اشتباه اینا میخونن که این فلانی بوده، یعنی یه جرم سنگین تری بوده. این دختر خانم اصلا به من هیچ حرفی نمیزنه، رابطه رو ما تموم میکنیم و در اون دو ماه آخر برادر ایشون رکورد رو برمی‌داره آقای دکتر، به ایران زنگ میزنه، به استیت‌ها و ایالت‌های دیگه تو آمریکا، به تمام خانواده میگه که ببین این داشته با کی میرفته بیرون، میدونیم فلانی یعنی چی، یعنی مواد فروش، یعنی آدم کش، من نمیخوام تو رو، تو اگه با این پسر صحبت بکنی این خانواده ما رو گروگان میگیره و تو میری تو مکزیک. اصلا چیزایی که شما تو فیلم‌ها فقط جناب می‌کنین.
خلاص بگین این برادر چند سالشه از خانم بزرگتر؟
این برادر یک سال از من تقریبا کوچیک‌تره. من
فکر می‌کنم چرا با شما این مسئله رو داره؟
دلیلش هم دقیقاً که ازش پرسیدن میگه که من اینجور آدمو براتون نمی‌خوام، این آدم خیلی بدیه و این یک دفعه فکر می‌کنم منم کتک زده. یه چیزی که تو سرش برای خودش ساخته آقای دکتر.
نه خب صبر کنین ببینید، اینکه شما به اشتباه مستر مینر رو با فلانی اشتباه کردن تو کامپیوتر که من نمیدونم چجوری ممکنه ولی فرض رو میگیریم هست، خب این مسئله است. ماجرای تفاوت یک مقدار تو بین جنه و جنایت است. یعنی اون وارد یه مرحله میشه که در امریکا به عنوان اگر محکوم بشید به عنوان به یک اعتبار میره تو چارچوب کریمینال. بنابراین اون حرفش اگر خب سند داشته سر جای خودش میمونه. اینکه این بر اونور پخش کرده بعدم حساسیت هایی داشته احتمالاً کار تندی بوده، اون باید با خواهرش مسئله رو حل میکرد، ولی اینکه بعدن از توش داستان درست بکنه که معنای این موضوع ایناست و بعد اینو ببره توی چارچوب دیگه، خب این میتونه دروغ باشه یا خشمش باشه. اما اگر به من بگی این جمله آخر که این حرفا رو تو مغزش ساخته و پرداخته، که خب شما با یه بیمار روانی روبرو هستی. حالا اینجا این بحث است که آیا خانواده و به ویژه مثلا مهمترین خانم برادرش رو سالم میبینه یا نمیبینه، من نمیدونم کدوم درجه است. ببینید من اگر ببینم که یه کسی آمده در ارتباطی بعدن یه همچین پرونده ای داره، خب کاملا با دودلی فراوان باش روبرو میشم، خب اونو میتونم بفهمم. اینکه بعدم به خاطر اون مخالفت کنه تازه شاید اونم بشه فهمید. یعنی اگر یه کسی بیاد پرونده فلانی داشت باشه بخواد با خواهر شما یا دختر شما ازدواج کنم، شما باش مسئله خواهید داشت. این چیزی نیست که آدم بتونه ازش بگذره، مثلا با توجه به آنچه که در قوانین امریکاست. اما رفتار بعدی که شما الان داری به ایشون نسبت میدید، من نمیدونم شده یا نشده، قصه دیگریه. و اینکه آدما وقتی ببینن یه کسی برمیگرده میگه شما در یه جا دعوا کردید، حالا ممکنه یا نه میکنید اینکه مثلا آدم بدزدید یا چنین چنان بکنید، خب آخه هر کسی که میشنوه باید بدون این آدمی که رسنده این پیامه یا مریضه یا دروغگوه یا هر دو.
درست. اتفاقا آقای دکتر برای تفسیر حرف شما من رفتم از دیپارتمنت آف جاستیس که همین اداره توی آمریکا هستش که از طریق اثر انگشت به شما ریپورت میدن، من ریپورت رو گرفتم، نشون دادم که این میستمینر بوده، نشون دادم برای این چی بوده و اینا هم از یه وبسایت همین روی اینترنت اینا جناب لولا.
نه متوجهم، حالا من اصلا اون برای من مهم نیست، از این بحث ما این نیست که شما چه هستید، بس ما این است که ما الان درباره اون برادر خواهر داریم صحبت می‌کنیم. یعنی ارزمند این بود که این اطلاعات هر کسی رو به تأملی، پرسشی و یا نگرانی وامی داره. آیا ایشون در همون حد عمل کرده یا نه قصه بعدی است. و اینکه آیا اگر از یه حدی کاملا خارج شده آنگونه که شما میگید در سرشه، آیا خانواده او رو دروغگو میدونن، بیمار میدونن یا فکر میکنن در حقیقتی رو میگه، اینا اون موضوعه. ولی برای من در حالی که همه اونا مهمه، مهمتر اینه که این دختر خانم بعد از داشتن این اطلاعات چه نظری داره. بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باش.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانه اش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، هم اکنون به مبلغ $40 علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایروین و میشن رنج مارکت.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شده است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو همراه.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
آرکتو من اینجا هستم
جانم. خب به من بگید دختر خانم بعد از این حرفا نظرش راجب شما و اون ماجرا چی؟
اصلا نظری نداره، میگه برای من مهم نیسته چون اتفاق اصلا بلی نبوده، این گذشته بود، آرکتو توی کلاب دعوام کردی. اما متاسفانه برادر این خانم و پدرشون اصلا هیچ اعتقادی به روانشناسی و به این ندارن که بتونن حتی این موضوع رو بخوام منظورم در این چیزی بین خودشون حل بکنن، که اصلا این موضوع چیزی نبوده و دخترشون براشون مهم نیست. اینا فکر میکنن که آقای دکتر روانشناسا، خیلی عذر میخوام اینجوری میگم، ولی جانم
بگیر هرچی میخواید بگید، ولی آخه چه ارتباطی به موضوع داره عزیز؟ به چه ارتباطی به موضوع داره ایش؟ اونا فکر میکنن که روانشناسان چنین و چنان هستن یا هر چیز از اون قبیل، فرقی در ماجرا نمیکنه، نظرشونه و اونا نشستن. بعد شما یه جمله میگید دختر اهمیت نمیده، خب به پدر مادرش بگه که یک اهمیت نمیدم، دو بی خود میگی. ولی اگر اون نمیگه،
تمام اینا رفتن گفتن، حتی رکوردی هم که من گرفتم نشون داده، گفتن نه دیگه ما تصمیمونو گرفتیم، این به دردتون نمیخوره و تو اصلا یا ما یا شما باید ایشون رو انتخاب کنی یا ما، و الان هیچ رابطه خوبی با هم ندارن. گفتن که برو، ما عروسیت هم نمیایم، بچه هم داشته باشی نمیایم، اصلا به ما کاری نداشته باش، ما تو نظر ما رو بهش احترام بذار، با هم نظر شما رو بهش احترام بذار. بعد هر وقتی هم که بهش گفته که ما رفتیم پیش روانشناس، اصلا شما حرفایی که داریم میزنید غیر منطقیه، میگن که اصلا روانشناسا همشون برای پولن، عذر میخوام دزدن، و اصلا اعتقادی ندارن که این رابطه اصلا بین من و ایشونه و هیچ مشکلی هم این خانم باش نداره، چون واقعا مشکل اساسی و بزرگی هم نداره.
آخه من نمیفهم، شما که بر اساس مقدمه‌ای که چیدید ارتباط مشتاقانه بین شما نبود، که یه دفعه عاشقانه شد که ایشون باید با خانواده‌اش بجنگ، اما شما درباره یه رابطه عادی که هیچ توش نبوده دارید حرف میزنید، بعد یک دفعه به خاطر مخالفت ها. ببینید، میخوام به شما بگم، شاید من وقتی که یه کسی اینجوری باهم رفتار میکنه، یا وقتی که یه دختری ببیشه تو آقایون معلم نمیذاره، فقط میخوام برم به دستش بیارم، نه اینکه میخوامش، بلکه برای من یک کار، یه چالش شده، یه چالشی شده، یا یه شکاری شده، ولی اصلا موضوع خودش برای من مهم نیست. بعدم شما ببینید اون مطلبی که درباره سینما گفتی اینو نشون میده، من از یک کسی جدا شدم، با چه فرض؟ فرض این که اون میره فقط قصه نبودن با من رو میخوره، اون که دلیلش اصلا جدا بشیم، یه احتمال بسیار زیاد این که با یک کسی ببینمش، با یک کسی بره، خب ایشونم که رفته، شما که رابطه خوبی با هم نداشتید به هر دلیل، از هم جدا شدید، چرا باید به قول خودتون اون 3 ساعت قلبتون بخواد از سینه‌تون بیاد بیرون؟ خب این فقط نشون دهنده اذیت نشین، نشون دهنده علاقه نیست، نشون دهنده این که به من برخورده. خب این مایه دومیش هم بعد به دنبال داره، برای که شما از گفتم من به شما برگردم میگم نمیدونم، اصلا نمیدونم پول دارم، نه فکر نمی‌کنم اصلا بخوام خونه بخرم، بعدی که من میگه نه این خونه فروش رفته، میگم نه چقدر خریدن، بگه 1,000,000، بگم اینکه 500,000 هم نمیارزید، برو 1,100,000 برای من بخرم، معلومه من بازی در آوردم، لج بازی، من اصلا خونه رو نمیخواستم، خونم 500,000 دلار میارزید، چاینم یکی دیگه 1,000,000 خریده، حالا به من چون برخوره میگم برو 1,100,000 بخرم. شما این ندید، من صدها بار پسر دختر دیدم که فقط به خاطر بردن یک بازی به دلیل ویژگی روانی برای خودشون مهم، ولی کاملا حتی غیر عادی و بیمارگونه رفتن توی زندگی، برای لجبازی با پدر مادر، برای حرص مثلا دوست پسر یا دخترشون در آوردن، برای گرفتن انتقام از شوهر یا زن سابقشون. من شما نگاه کنین، حرف به شما نمیزنم، شما نگاه کنین به سیدی چرا ازدواج، چرا طلاق. برخی از آدما توی رابطه میرن با یه آدم ازدواج کردن فریب، فقط برای گرفتن انتقام از یکی دیگه، حتی برای دادن شکنجه خودشون، حتی برای که میخوان رنج ببرن تا یه کسی دیگری که مدعی دوستیشونه رنج ببرن. انسان موجود عجیب و غریبیه. بنابراین من بر اساس گزارشی که شما دادی یه چیزی نمیدونم، رابطه آنچنان رو به من نگفتید، رابطه‌ای که آدما میتونن بگن بابا احساسات ابراز نمی‌کنی، منم شک دارم، بذار بریم دنبال کار، بعدم بیا بریم تراپی ببینیم مسئله و مشکلی داریم یا نه. ولی بعدن شما یک مرتبه به دلیل اون مخالفت و اون حرفایی که زده شده، یک مرتبه عشقتون بزنه بالا و حالا انتظارتون این باشه که او روی همینا پا بذاره. حالا آیا ایشون با همین چیزی که هست، بذار از این ور بریم، آیا ایشون با همه این اطلاعاتی که شما دارید الان آماده است که با شما ازدواج کنه؟
بله، اصلا براش هیچ مشکلی نیستش. میگه چون تنها چیزی هست یه کیس ناچیزی بودی که
نه، من کاری به اون ندارم عزیز. ایشون ده. ایشون که به اون تنها مسئله و مشکل شما اگر اون هست هست، ولی ایشون چه مدتی است که به شما ابراز این علاقه و اشتیاق رو میکنه؟
توی یک سال گذشته که جناب اولکوی ما با هم بودیم رابطمون بسیار فرق کرده با اون دو سال و یا سه سال پیشی که
برای که دشمن مشترک پیدا کردید، برای که نه به خاطر اینکه دوستی بهتری پیدا کردید عزیز، برای که یه جنگی در بیرون داری. من نگران اونم.
جنگ خیلی بدی آقای دکتر، اصلا شما باورتون نمیشه اینا. من خودم حالا یه احساس گناهی که خب ندارم با خودم، یعنی کار رو خودم کار میکنم، ولی این دختر رابطهش با برادر خراب، با پدر خراب، با مادرش فقط یه رابطه تقریبا معمولی داره و من واقعا گیج هم نمیدونم من چی بکنم آقای دکتر، چون بالاخره برای سنشم نمیخوام و برای سن خودم، یعنی برای اولین بار آقای دکتر توی دوراهی گیر کردم، برای من چندین ماهه که میخواستم این کار انجام بدم و برام خیلی خیلی سخت بود.
نه یعنی ایشون انقدر آماده است که شما بریم فردا عقد بکنیم، حاضر بیاد عقد عروسی بکنه با شما؟
بله، اتفاقا آخرین دفعه هم که ما پیش روانشناس رفتیم یکی دو هفته پیش بودش، الان مشکل اینجا من هستم که آقای دکتر میترسم برم به مرحله بعدی و چیکار کنم. اون گفته که برای من خانواده‌ای که بخواد به من برای من تعیین و تکلیف کنه، به من بگه چیکار کن چیکار نکن، برای من ارزشی نداره.
نه نه، این حرف اشکالی نداره. آدم برگرده بگه خانواده‌ای که میخواد برای من تعیین و تکلیف بکنه و اهمیتی بهش نمیده، اولا ایشون در گذشته داره، دوم الان خانواده دارن این کارو میکنن، ولی معناش نیست که چون اونا تعیین تکلیف کردن من لجبازی میکنم کار غلطو بد میکنم. من گرفتاریم اون عزیز. من اشکالم با توجه به حرفای شما این است که شما دوتا آدم لجباز یه دنده کل شق هستید، افتاده توی خط، حالا ریدتون چسبیده به هم، ولی اینکه به زودی از هم جدا بشید تو اون خطره. و بعدم شما ای بسا فقط میخواستید دختر رو ببرید، دختر رو بردید، حالا دیگه نمیخواید. یعنی اون نگرانی منم باز تایید میکنه. ببینید رابطه شما از درون عمیق و سنگین نیست که آدم بتونه روش به عنوان یه پدیده دائمی حساب کنه. پایین و بالا رفتن ها مثل، ببینید آدمای میشنن قمار بازی میکنن، خب سر پولم نیست، سر هیچیه، حتی مثلا فرض کنین که میخواد بینن کی بردی، حتی تخت نرد بازی میکنن. شما دید برخی از آدم ها ممکنه به خاطر باختن سکته هم بکنن، در حالی که تخت نشستن با یک کسی پاس انداختن به جایی که دو با یک بیاد چار و دو آمده و در نتیجه مثلا بازی رو باختن و حتی ممکنه مشت بزنن، حتی ممکنه حرف بد بزنن، حتی ممکنه یه رابطه 50 ساله دوستی رو یه جوری به هم بزنن، اصلا یه احساس بدی بکنن، حتی تمام هفته با خودشون در جنگ باشن که دو مرتبه آخر هفته که با هم هستن این دفعه ازش میبرم، اون دفعه خیلی حرفای آزاردهنده ای زد یا کارهای عجیب و غریبی کرد. شما این ندیدید، من فراوون دیدم. یعنی من نگرانیم این است که برای شما یه بازی در اومده که مسئله اصلی و اساسی توش برد و باخته، هیچ ارتباطی به شما دوتا نداره. ببینید عزیز، خطری که همیشه تو رابطه دو نفر هست این است که خودشون موضوع نباشه. ما بهش پس یه خانواده ایست، مثلا فرزندشون با یه مشکلی روبرو میشه، زن و شوهر کنار هم هستن و اول و با همه مشکل که حل میشه، زن و شوهر که قبلا دست هم و کنار هم بودند و با هم همدل و هم زبان بودند، حالا تعامل حتی همدیگر رو یه روز ندارن. چرا؟ برای که اون موقع یه موضوع مشترک یا دشمن مشترک داشتن و حالا که ندارن خودشون هستن با خودشون و حالاست که گرفتاری یا سرکلش پیدا میشه. یعنی من نگرانم، یعنی من نمیدونم تراپیستای شما، بذارید سوال اینجوری بکنم، آیا با اطلاعاتی که به شما میدن، نه اینکه نظر بدن، اطلاعاتی که به شما میدن فکر کنن این ازدواج خوب درستیه؟
تراپیست میگه شما حرفی که میزنه که حرفشون این هست که شما زندگی خودتونه باید این برای شما بهتر.
نه من اونو میفهمم، اون که معلومه قانونا و اخلاقا باید چنین بگه، ولی من به هر حال از گفتگوی با یه تراپیست همیشه میتونم بفهمم که فکر میکنه همه چیز درسته یا همه چیز درست نیست، و اینو کاملا میشه آشکار دید مستقیما، هم مثل همون پدر مادری که حرفی میذارن تا هر کاری میخوای بکنه، ولی واقعیت چون که نه اصلا نمیخوان شما اون کارو بکنید یا نکنید. الان هم حرف من این است که برداشت شما به صورت آشکار و مشخص از تراپیستتون یا تراپیستاتون هر چه هستن این است که شما واقعا به هم میخورید تو به درد هم میخورید، اصلا مخالفت پدر مادر چقدر بی‌معنیه، نه به خاطر حقشون، نه حقشون رو نمیگم و اصلا چرایش هم باز نمیگم، اصلا پدر مادر بذارید که شما دوتا واقعا به هم میخورید، پدر مادر هم نقشی ندارن حرفی ندارن. اون پرسش هستی عزیز، و اگر شما میامدید حرف میزدید با ایشون، نمیخوام بگم روی خط بیاید، ولی اگر میامدید بستم من ازشون فقط میپرستم چرا رفتی با اون آقا بیرون، خیلی چیزا میتونستم بفهمم. و یا الان ماجرای
خیلی عضو هم مینه صحبت اتفاق من ازش پرسیدم و خودش گفتش که چون این کسی بودش که تنها کسی بشه برادر من اینو اپرووش میکرد و این دلیلی که خودش کرد، من از اولش هم میدونستم که ما رابطمون با اون آقای دوم خوب نبودش، ولی چون برادر من اینو اوکیش کرده بود منم تو موقعیت خیلی برام سخت بود دیگه، منم با این رابطه رفتم.
شما ببینید دیگه حرف از این، خب یه هم کسی هم چه حرف من بزنه، یک اصلا دیگه چی از این که من آدم مستقل آزادی هم باقی مونه، دو اصلا بسیار خوب برادر شما ایشون مثلا قرار بود غذا بخوره بلا میمرد که گفت برادرم گفت اینو بخور، اینو میخوردم میمردم، من آدم مجبور رابطه داشته باشه. سه این آدمی که این گونه به برادرش وابسته هست میخواد بره به جنگ پدر و مادری که میگن هیچ کاری دیگه از این بد با تو نداری، آخه عزیز نمیخونه با هم. به همین جهت است که به اون جایی میرسیم که عرض کردم ماجرا love hate relationه، مهر و کینه، عشق و تنفره، و ایشون میتونه در ارتباط با خانوادهش از مسیر محبت و مهر بره، یا اگر یه ذره فشار بردن از مسیر کین و دشمنی، و این همون مشکلی است که به صورت عصبی یا نوراتیک ما داریم. به بچه‌مونم میگیم بکن قربونت برم، بکن عزیز دلم، بشین اینجا، آخه نه اون کارو بکن، باریکلا چه پسر خوبی، بکن عزیزه، میذارم تو سرت که مغزت بیاد تو دهنت. اینجا اون دوگانگی دیگه، و به نظر من این دوگانگی وجود داره، و به نظر من شما دوتا چون از حرفاتون هم پیداستا یه ذره بازی و لجبازیاتون هم دیدم، مجبورم بهتونم بگم ولی که شنونده هم شنیده، شما رفتی خواستی روانشناس هم شنیده، من اصلا مطلقا اهمیت نمیدم که شما راجع به روانشناس بگید خودتون یا دیگران چه نظری دارم، به هیچ وجه من فرقی نمیکنه، ولی که من میدونم یه دندون پزشک که میدونم یه وکیل که مردم درباره این که دندون پزشکان راجع به دندون هیچی نمیدونن بگید عمدن مانعتون شدن، ولی شما بعدن یه دقیقه بعد میانبر رو زدید حرف رو زدید و این کار رو به عمد کردید، یعنی میخوام اونجا بگم با بازی و لجبازیتون آشنا،
درسته،
یعنی میدونید نمیتونستی راه کنید، این اون چیزیست که من نگران میکنه، یعنی شما وقتی بهتون گفتن نه میگی به من میگی نه، حالا ببین
متاسفانه
حرفتون
درسته، بله
متاسفانه خوشبختانه حرفتون درسته، نه کاری نه به همین جاست که قربونه همدیگر از پا در نیارید به خاطر لجبازی دیگه، پدر و مادر میتونن نظر مخالف داشته باشن به دلیل کاملا غلط، بی‌معنی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، قبول، اما میتونه رابطه ما هم غلط باشه، نه به اون دلایل، به دلایل دیگه. ببینید بسیاری از اوقات مثلا بچه‌ها میخوان با هم ازدواج کنن، پدر مادر میگن ما مخالفیم، بعد ازدواج کنم بعد طلاق گرم، یا ما گفتیم بله تو گفتی به این دوتا دلیل اینا به هم نمیخورن، اینا به خاطر چهار تا چیز دیگه زندگیشون اصلا پاشته شد، پیشبینی تو درباره این که طلاق میگیرن درست بود، اما دلایل تو چیز دیگه بود، تو فکر کردی این به خاطر مشکل قلبیش میمیره، نه این آدم در اثر سقوط هواپیما بود، بله مرگ، پیشبینی مرگش درست بود، ولی نه به خاطر مسئله قلبش که موضوع تو بود، ولی این آدما کردیت رو به خودشون میدن که من نگفتم. به همین جاست که بسیار از اوقات وقتی پدر و مادرها یا اطرافیان مخالف ازدواجی هستن یا موافق ازدواجی هستن، برای من اینکه حرفی که میزنن و پیش بینی که میکنن درست از آب در بیاد معنایی نداره، مگر اینکه علت اون حادثه ادامه زندگی یا به هم خوردنش دقیقاً همون چیزی بود که اونا میگن. و به همین جاست که عزیز من نمیخوام شما برید توی اثبات یه چیزی و یا بازی و لجبازی، برای که اون از پا درتون میاره، برای اینکه شما درست مثل آدم های تیر خورده ای هستید که در خونه ریخته میشه و بی‌اعتنایی بهش یه دفعه شما رو از پا میندازه، در حالی که ممکنه فعلا فکر کنید اوضاع عادیه. به همجاست که همیشه تو این گونه موارد درس کردم، مسائل رو نبرید، اصلا تو زندگیتون نخواهید برنده باشید، تو زندگیتون بخواید موضوع رو حل کنید و مشکلات رو رفع کنید. به هر حال امیدوارم آنچه خیر و صلاح تو اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از شما. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شانس رحمان بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی مور.